سلام، من آرش حقیقی‌ام
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست FC 360 هستید. گلوم یه ذره گرفته.
من هم همینطور آره بیسکویت خوردم بعد دارم اینجوری سعی می‌کنم.
خب تو حداقل دلیلش رو می‌دونی، من نمی‌دونم چرا، چون هوام که عالی بود در راه پیاده روی، یعنی چیزی نبود. حنجرم مچ فیت نیست. شرایط آره
شاید من دیروز زیاد آواز خوندی ها؟
نه، هیچ دلیلی نداشتم آخه دیروز برای آواز خوندم، ولی می‌خوام بگم که نمیتونم اونجوری که باید و شاید این اسمو ادا کنم.
بله
ولی شما اونجوری که باید و شاید بشنوید
تو
ذهنتون اونطوری پلی بشه. شوندایش آره، من واقعا ریسک بزرگی اگه بخوام به اون سمت سو برم. شوندایش
بله بله، بازگشت شکومنده شوندایش به لیگ برتر و یه بازی که طبیعتا با اون نتیجه که نهایتش هم اتفاق افتاد، حالا غیر از خود روند بازی که دربارش صحبت میکنیم، خیلی غافلگیر کننده بود. کسی انتظار نداشت با توجه به روند خیلی مثبت آرسنال، با توجه به روند فاجعه اورتون و با توجه به این تغییر سریع که اتفاق افتاده، حالا دو تا اتفاق میفته بعد از تغییر سرمربی، یا یک شوک خیلی مثبت به تیم، یا به هر حال چیزیه که تغییر چندانی به وجود نمیاره و تیم تو همون روند منفی قبلیش ادامه میده. ولی خب برای اورتون یه تغییر خیلی مثبت بود با توجه به مسابقه بعد از بازی خودشون داشت که گفت بازیکن‌ها میگفتن از کادر فنی هم راضی نبودن و یه سری مشکلات داشتن، یعنی معلوم بود که به هر حال تیم دوچار مشکل شده بوده با فرانک لمپارد و این تغییر بوده که احتمالاً باید آرش زودتر هم اتفاق می افتاده. و مدل حالا مدلی که اصلا آقا شوندایش دیدیم در برنلی، به خصوص اون فصول ابتدایی برنلی، حضورشون در پرمیر لیگ، اون تیم سخت کوش، سخت جان و تیمی که تا پای جان برای پیرنشون و سرمربیشون بازی میکردن و خیلی سخت میشد بهشون گل زد. خب خود مثلا دروازه‌بان اون تیم نیک پاپ الان میبینیم، یکی از اونایی که باز بهش سخت میشه گل زد تو نیوکاسل، یا دفاعهای اون تیم جیمز هارکوفسکی و بن می، اساسا ساختاری که داشتن. و خب بازی اورتون هم همچین چیزی بود تو این بازی، یعنی میدیدیم خیلی تلاشگر، خیلی با تحرک و شتاب بالا خیلی خوب میتونستن پرس بکنن آرسنال رو و خیلی خوب میتونستن مانع از ایجاد اون بازی در حقیقت بازی سازانه مشخصا مارتین اودگارد بشه، یعنی طرح و برنامه مشخص داشتن برای خونسا کردن اودگارد و بازی خیلی خوب هافبکاشو، یعنی اونانا عذر میخوام خیلی خوب بازی کرد، یا خود مثلا ایووبی و بازیکنایی که توی بازی قبلی به حالی افتی ازشون میدیم خیلی توی این بازی خوب بازی کردن، یا بازیکن مثل دوایت مکنیل. و حالا اینم باز کنایی بود، تنامیز بود، خودت یادآور شدی به من دیروز که گل رو بازیکنان سابقش در برنلی ساختن و زدن، یعنی روی ارسال دوایت مکنیل، پدیده برنلی که حتی صحبت انتقالش به یوونتوس هم بود دو سه فصل پیش، و روی ضربه سر جیمز هارکوفسکی که اولین گلش بود برای اورتون، بازیکن سابق خودشون داشت
روی ضربه کورنر طبیعتا.
دقیقاً، یعنی نشون میداد که دقیقاً، یعنی اون مدل بازی بسته در دفاع و استفاده از ضربات ایستگاهی و فرصت‌های حداقلی برای به گل رسیدن و ایجاد برتری، نشون میداد که خیلی در ظرف مدت زمان کوتاهی تونسته تیم رو متحد بکنه برای خواسته مشترک. و نکته اینه که اتفاقاً چون اونها داشتن در برابر صدرنشین لیگ بازی می‌کردن، طبیعتاً انگیزه‌شون هم بیشتر شده بود و با توجه به روند خیلی منفی که داشتن، هم به لحاظ نتایجی گرفته بودن، هم به لحاظ شکل بازی و هم به لحاظ نسبت عاطفی که کامل مخدوش شده بود با هوادارشون در خونه، کامل این انگیزه رو داشتن که در نهایت تلاش اول مانع بازی آرسنال بشن و بتونن از اون فرصت‌های حداقلشون استفاده کنن، که خب این اتفاق افتاد. بازی عجیبی بود، یعنی طبیعتاً انتظار نداشتیم هم به لحاظ شکل بازی و هم به لحاظ نتیجه‌ای که اتفاق افتاد.
بدترین شب آرسنال بود فکر کنم تو این فصل.
حتماً.
حتی مثلا بازی که به یونایتد باختن، مثلا حالا تساویش مقابل نیوکاسل که هیچی، ولی واقعاً این شاید بدترین نمایششون بود. واقعاً آره، کردیتش برای تیم شوندایش و پویا مثلا اون سیستمی که دوباره به کار گرفته بود، یعنی اون سالی که کلودیو رانیری قهرمان شد با لستر و دیگه اون قصه پریان و اینا رو آفریدن،
بله.
شوندایش اواسط فصل بود، یعنی نه اینکه فصل هم به پایان برسه، اون اواسط که لستر صد نشین شده بود و زمزمه هایی به گوش میرسه که آیا این سیندرلا قبل از 12 به خونه میرسه یا نه.
چجوره
میگفتش که آره من این همه سال، میگم باز با همون صدا لطفا پلی بشه توی ذهنتون، من این همه سال دارم 4-4-2 خطی بازی میکنم، منتها چون این یه مربی ایتالیاییه و فامیلش به ای خط میشه، همه دارن ازش تعریف میکنن که چه نابغه ایه و اگه فامیلی من دایچینو بود من همینو میگفتم به جای اینکه بگن دایناسور یا نمیدونم دمودی و همه این حرفا،
فوتبال قدیمی و اینا.
آره ولی واقعیتش همین بود، یعنی تو این بازی تو داشتی میدیدی که شانداش همون، حالا اوکی میشه مثلا گفت یه جور 4-4-1-1 بازی میکرد، عبدالله دوکوره پشت کالوین دیویس داشت بازی میکرد، یا مثلا خود نقشی که دوایت مکنیلی که بهش اشاره کردی اول بازی مثلا فکر کنم 1-20 دقیقه
سمت راستش بازی میکرد، ولی سمت چپ جاشونو عوض کرد.
آره یعنی اومد یه ذره شانداش با مد روز همراه نه
دلیل اصلیش
سر جاتون.
دقیقاً یه دلیل اصلیش بود که خب فاصله شون زیاد بود با کالورت لوین و خب این تغییر به این خاطر به وجود اومد، یه خورده اون بازیکنان کناریو بالاتر برد، ولی عملاً همین که خودت میگی، یعنی حالا 4-4-1 که 4-5-1 که دوکوره خب خیلی با شتاب هم به سعی می‌کرد کالورت لوین نزدیک بشه و هم اون وسط رو خیلی بپوشونه، یعنی با اون تجمع زیاد در وسط مانع از بازی‌سازی آرسنال بشن. این اتفاقی بود که براشون افتاده بود و باز در راسته همین آرش که میگم آقا مثلا ایده قدیمی، ایده دموده، ایده جدید
نداره.
حالا ممکنه همچین برچسب‌های روش بذاریم، ولی بنا به استفاده ابزاری که یعنی ابزارهای برای سرمربی هر تیم بنا به اون کاری که میخواد نسبت به اون بازی انجام بده، درنچه وقتی اینجا این ایده قدیمی و دموده کار کرده خب اونو بردن دیگه، این صدرنشین لیگو 1-0 شکست داده
کاملا. و اصلا حالا جدا از اینکه حالا گلشون روی ضربه کورنر بود و حالا آرسنال بگیم یکی دو تا موقعیت داشتن که میتونستن به گل برسن، ولی فکر می‌کنم به لحاظ نمایش کلی هم کاملا شایسته‌اش بود. من فکر می‌کنم نیمه اول دقیقاً با همون تغییری که راجعش صحبت کردیم و خب خاصیتش این بودش که به محض اینکه توپ زیر پای دیگه واقعا میشه گفت وینگراشون، ببین چند تا تیم توی پریمیر لیگ اصلا در حال حاضر ساعت اول فوتبال جهان میتونیم بگیم وینگر به معنای کلاسیکش داره. خب وقتی توپ زیر پای وینگراشون میرسید اولین چیزی که میدیدن ارسال روی دروازه بود. نیمه اول همون دومینیک کالورت‌لوئین دیویس یه دونه ضربه سر نزد،
خود دوکوره هم ماراره همونجا
میتونید بسازش روی ارسال دوایت مکنیل، یعنی میخوام بگم کاملا بر مبنای الگو و استراتژیشون پیش رفتن و نتیجه هم گرفتن. واقعا نوش جانشون بخاطر اینکه واقعا حقشون بود که این بازی توی گودیسون پارک ببرن. کاری ندارم که به طرز به شدت کنایی و غریبی و شاید غیر قابل توضیحی، حالا غیر از این بازی تنها امتیازایی که اورتون توی چند هفته اخیر، دیگه هفته آخر با فرانک لامبورد حالا این بازی باشون داشت گرفتن مقابل آرسنال و سیتی بود که مقابل سیتی هم مساوی کردن،
بله بله.
باقی بازی همجور پشت سر هم باختن و حالا این شاید یه شروع جدیدی باشه پویان. حالا این اپیزود کلا اختصاص داره به پریمیر لیگ و سری آ، جمعه بله بله. سن هم برگشت دیگه، حالا مسائل لالیگا و نمیدونم جام باشگاه‌های جهان،
بوندسلیگا
و بوندسلیگا و دی اف بی پوکال و همین داستانا راجعشون صحبت می‌کنیم، چون قصه داستان زیاد داشتیم پخشش کردیم روی دو تا اپیزود این هفتهمون. ولی می‌خوام بگم که شاید اصلا با تمام حالا مربیایی که تغییر کردن در دوران مالکیت فراد مشیری و حالا بیلکن رایت و همه اینا، شونداش اتفاقا اون مربی مناسب بود برای این تیم. ببین دوره‌ای که اولین دورانی که بیگ سیکس شکل گرفت، خب
بله بله.
و دیگه همه گفتن اوکی این شیشتا که میلی لیگ خودشونن، یه جامی حالا اختراع شد توی اون فضای فوتبال انگلیسی به نام اورتون کاپ.
اورتون کاپ
اوکی، اورتون هم معمولا هفتم میشه، پس اون هفتم اسمش رو می‌ذاریم اورتون کاپ. و برنلی اومد یه فصلشو که مطمئنم هفتم شده هم باشون،
بله بله هفتم شد،
که اساس سهمیه اروپایی هم بله گرفتن بله. و حالا میچرخیدن اون حوالی و از یه جایی بعد ما داشتیم میگفتیم اوکی میخوایم یواش یواش داره اورتون کاپ تبدیل به برنلی کاپ یا شاندایش کاپ بکنیم. مثلا شاید همینه، یعنی اون مقام هفتمیه که میشه به صورت، حالا این فصل خیلی همه چی به هم ریخته به
بله
دلایل
مختلف خودش رو داره،
ولی به هر حال اگه بیگ سیکس رو در نظر بگیریم، حالا نیوکاسل هم داره بهشون اضافه میشه، به هر حال یعنی منظورم اینه که اورتون شاید به لحاظ سنتی همون تیمی که از دیوید مویز داشتیم، تیم سخت کوش، سخت جون، بد به باز، بد گل بخور و همه اینا باشه و نیمه بالای جدول باشه، هفتم هشتم، حالا ششم بشه، یه دفعه بیاد یهو
چهارم بشه. بله
و من فکر میکنم شونداش مربی مناسبی، یعنی برنلی شاید برای شونداش کم بود، خب با وجود این که میگم خودش هم بعد از دورانی که اخراج شد و دیگه یه سری مصاحبه و نمیدونم ماندی نایت فوتبال رفت و اینا، یک نقنق و قرقری میکرد حالا با همون شمایل و هیبت خودش، ولی حرفش درست بود، اینکه شماها منو توی یک باکسی قرار دادین، توی یک
چارچوبی
میگن، توی یک چارچوبی قرار دادین که فقط این مربیه که لانگ بال توپ بلند بازی میکنه، بکش زیرش بازی میکنه و همه اینا. نه من کیفیت دیگه ای هم دارم و اینو ثابت میکنم و حقمه که فرصت حضور روی نیمکت یک تیم بالای نیمه بالای جدولی هم داشته باشم توی پرمیر لیگ، که خب حالا فرصت بهش رسید و ببینیم چطور استفاده. من فکر میکنم شوندایش و اورتون بتونن سالیان سال با هم ادامه بدن، حال دو روزی اخراج میشه.
نه حتما، یعنی بر اساس چیزی که گفتی و دقیقا توصیف مناسبی هم بود، شیمیشون به هم میخوره. یعنی با توجه به توانای شوندایش بر ارائه اون مدل فوتبال، اون چیزی که از اون شکل از بازی میخواد بگیره، و اورتونی که به قول خود اون اورتون کاپ و اورتون زون اصلا منطقه اورتون بوده اونجا دیگه.
نه. منطقه شون قطعا سقوط نبوده، حرف از برای بقا به جنگ همینطوره. جایگاه اورتون هیچ وقتی نبوده
همینطوره، و اینم باید باشه. دقیقاً خودت گفتی داشتیم صحبت میکردیم که کالانجلوتی براشون شاید زیاد بود و از اونور انتخاب هایی که براشون اتفاق افتاد در فصول اخیر مثل فرانک لمپارد و اینا هم خب انتخاب های بی ربطی بود. یعنی ثابت شد دیگه فرانک لمپارد در نهایت مربی که شاید بتونه در چمپیونشیپ مربی موفقی باشه، یا قرار باشه کارنامه مربیگری برای خودش تعریف کنه، باید بره اونجا دوباره شروع بکنه. ولی خب شوندایش کسیه که امتحانشو پس داده، اون مدل فوتباله میخوره، یعنی دی ان ای شون با هم سازگاره. در نتیجه این خب خیلی میتونه در ادامه به اورتون کمک بکنه، و اورتون فکر می‌کنم اندازه کافی انگیزه داشته باشه. من باز دوباره ارجاع میدم به هم حرف شوندایش که گفت بازیکن از کادر فنی راضی نبودن. یعنی اینها یه چیزی دارن، انگیزه دارن برای اینکه خودشونو نشون بدن، میدونن قطعاً جایگاهشون اونجای جدول نیست و میخوان بیان بالاتر و اون رابطه مخدوش شده شون رو با هوادارام دوباره ترمیم بکنن. و خب اورتونی که یکی از مهمترین امکانات هجومیش هم از دست داده، آنتونی گوردونی که به نیوکاسل رفت، حالا دیدیم تو این بازی هم به عنوان بازیکن تعویضی بازی نیوکاسل وست هام یه پاس گل هم به کالوم ویلسون داد که نتونست استفاده بکنه، ولی خب بازیکنم نگرفت. یعنی می‌خواستم بگم بازیکنم نگرفتم،
هیچ یه دونه هم نگرفتن.
نه هیچ بازیکن برای خیلی‌ها رفتن دیگه، دانجوما تست پزشکی هم حتی پشت سر گذاشت.
آره، من و شما هم یه پیشنهاد ضمنی دادن چون بل. فیرسکو داشتیم.
آره، و ولی واقعا یعنی مجموعه بازیکنایی که در اختیار داره اتفاقا اونام بازیکنای کارگر و تلاشگری، یعنی میتونن خیلی بهش
اسکواد بدی ندارن.
نه اسکواد حداقل اسکواد میشه اینو گفارش، اسکواد که دارن متناسب با این جایگاهی که در جدول هستن نیست. در نتیجه میتونیم انتظار داشته باشیم اورتون توی فصلی که خیلی ژله‌ایه به لحاظ منطق حضور تیم‌ها و همینجوری بالا پایین میشن، یه روند رو به رشدی شروع بکنه و به قول خدا حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه دیگه تا هفته آینده.
اوکی، بریم به جمعه و بازی چلسی مقابل
بریم یه روز قبلش.
آره. یه فلش بکی بزنیم یه روز قبل‌تر بریم. چلسی خب با وجود که نه به واسطه تمام بریزو به پاش‌های زمستانی که داشتن خب پیشرفت کردن.
بله،
موفق شدن یه امتیاز از فولام بگیرن. فکت دیگه این چیزی که دارم میگم.
آره فکت چه بازی رفت 2-1 باخته. بله
آره. و پویان بیا راجع به دو تا مسئله، راجع به حالا سه موضوع شد، یکی نمایش انفرادی انزو که مشخصا الان دیگه خیلی زیر میکروسکوپه و هر بازی میکروسکوپ نه ذره بین میکروسکوپ چیه و معلومه به عنوان گرون قیمت ترین بازیکن تاریخ پریمیر لیگ، گرون قیمت ترین هافبک میانی تاریخ و همه اینا. راجع به این صحبت بکنیم، راجع به فهرست که برای چمپیونز لیگ رد کردن و یکی حالا نمایش کلی تر چلسی. راجع به انزو، اوکی ببین، برعکس اون چیزی که ترکیبی که میگم توی میچ اف دی حالا به صورت 4-2-3-1 آره اعلام کردم، من اصلا هم چیزی شما میگم واقعا داشتم با دقت بازی رو نگاه میکردم. جوری که چلسی داشت توی این بازی میکرد، انزو عملا به عنوان شماره 6 تنها بود و کانر گلهر و میسون مانت رو دستش بازی میکرد، بله. دو تا هشت هجومی مثلا نکتهش همینه. ببین ما راجع به این حرف زدیم که ما انزو رو به عنوان 6 تنها ندیدیم. توی تیم ملی دو تا بازیکن رو دستش سپرش بودن، توی بنفیکا تون 4-2-3 که همیشه یه
فلورنتینو
آره فلورنتینو کنارش بازی میکرده و به خاطر همین شک و تردیدها بر این بودش که آیا انزو میتونه اونم به خصوص توی پریمیر لیگ، خب میدونیم فیزیکالیتش از همه اینا بالاتره،
سرعت بازی هم بالاتره،
سرعت بازی بیشتره، فیزیکالیتش بیشتره، باید خیلی قوی تر باشی، باید خیلی چالاکتر و چموشتر و چگرتر باشی همه اینا. خب آیا میتونه اون نقش بازی بکنه یا نه؟ اوکی، سمپل خیلی کوچیکیه. خب بازی توی استنفورد بریج مقابل فولام، تمام احترامی که فولام قائل، تیم عالی که مارکوس سیلوا داشته، ولی خب معلومه که توپ دست چلسیه، خب اونقدی بهشون فشار وارد نمیشه. ولی میخوام بگم با همین سمپل کوچیکی داشتیم و به استناد نمایش انزو تو این بازی، اگر این روند ادامه پیدا بکنه، چون میزان توپ هایی که قطع کرد، توپ هایی که گرفت، تکل هایی که زد، همه توی نیمه اول حداقل یادمه که بیشترین بود بین همه بازیکنایی که حاضر بله بازیکن بودن. خب یعنی این وجه از بازیش هم نشون داد. خب وجه پاسوریشو که میدونستیم، چیز واضح و مبرهن بود بر همه. بنابراین من میخوام بگم که توی این بازی نشون داد حداقل در جدال های ذره ساده تر خانگی مقابل تیم هایی که حالا حداقل دفاع میکنن، شاید اصلا انزو بتونه اون شماره 6 رو بازی بکنه و تک بازی بکنه، و اگر این روند ادامه پیدا بکنه و پیشرفت بکنه در این مسیر، شاید واقعا میگم شاید ما با یکی از نابترین شماره 6 هایی که حالا در تاریخی که 30 سال اخیر فوتبال که ما بیشتر به خاطر داریم روبرو شیم، که در آن واحد هم توپ رو قطع میکنه یک تنه و هم توپ رو پخش میکنه. ببین واقعا من خیلی داشتم فکر میکردم عالی ترین نمونه های رجیستا پاسور ما آندرا پیرلو، عالی ترین نمونه های هافبک دفاعی توپ قطع کن انگولو کانته، کازمیرو، بگو کلود ماکلله، خب بله. ولی تلفیقی نداشتیم که یه شماره 6.
حالا خود کانته شاید میتونست اون وظیفه پاسوری هم تا حدی داشته باشه با توجه به پا به توپ خیلی.
آره نه نه پا به توپش اوکیه خب، یعنی توپو میگرفت کازمیرو هم توپو میگیرن و پیش میرن خب، یعنی هافک دفاعی رونده ترن، ولی اون میزانی که ببین انزو واقعا پاسایی که میده، جوری که تمپوی بازی رو تنظیم میکنه به عنوان مترونوم، پیرلو، جورجینیو راجبش صحبت کردیم خب، از اون ور گای تکلاشو که میدیدی میگفتی کازمیرو و ماکلله خب. میخوام بگم که ما ترکیبی نداشتیم، یه بازیکن کامل داشتیم که یک تنه اون پست بازی کنه. اگر این اتفاق بیفته شاید چه میدونم 3 سال بعد برگردیم و ببینیم تیمایی که دارن، بارسا، مادرید، سیتی، بایرن، پی اس جی میخوان مثلا چه میدونم 400 میلیون پول انزو رو بدن و میگم نمیفروشن.
همینطوره، شاید همینطور که باز خودت گفته نقطه عطفی باشه برای تعریف جدید شماره 6، یعنی بازیکن‌های چند کاره که بتونن وظایف چند تا بازیکن خودشون این قابلیت رو داشته باشن که انجام بدن. حتما نمایشش قابل قبول بود، یعنی خب چون خرید جدید بود، اون هم با همون همه سر و صدا اومده بود، می‌خواست خودش رو نشون بده و خب این قابل قبول‌تر هم میشه به خاطر اینکه داشت جلوی یکی از بهترین خطوط میانی لیگ برتر با پرمیر لیگ بازی می‌کرد، یعنی هم خود رید و پالینیا جز زوج‌های خیلی خوب این فصل پرمیر لیگ بودن. در نتیجه نمایش انزو به خصوص نیمه اول خیلی قابل قبول بود و میشه گفت حتی نسبت به اون چیزی که ازش تو تیم ملی آرژانتین در جام جهانی دیده بودیم هم تحرک بیشتری داشت، یعنی با تو بیشتر حرکت میکرد، بیشتر میشه گفت داینامیکش بیشتر بود،
بلکه فضای بیشتری داشت دیگه، بازیکنش نچسبیده بودن، جلوتر بودن دوتا.
دقیقاً. و میشه انتظار داشت حالا با دوتا شماره 8 که تعریف بهتری داشته باشن یا هماهنگی بهتری باش بتونن ایجاد بکنن، حتما توی بازیایی که قرار چلسی سلطه داشته باشه و مالکیت توپ رو داشته باشه بتونه با این مدل بازی بکنه و حالا با توی بازیای بزرگی که بخوان بیشتر بازی کنترل بکنن یه هافک دفاعی کنار دستش بازی کنه، بخواد بازی کنترل بکنه، اون وظایف مثلا جنگندگی رو اون انجام بده. حالا راجع مکالیسه بیشتر این صحبت میشه که قراره به سیتی بره، ولی شاید خود مکالیسر انتخاب خوبی باشه برای اون گزینه مکمل انزو فرناندز در چلسی. و خود حالا این مجموعه هم، یعنی تو این بازی هم به هر حال باز گلایر و میسون مانت داشتن سعی میکردن که عوض میخوان فضا ایجاد بکنن براش و این فضا ایجاد کردنه به نظرم اون منطق بازی انزو میتونه باشه توی همچین بازیایی. ولی خب از اون رو فراموش نکنیم که میخائیل مودریک هم تو اون چند دقیقه‌ای که در برابر لیورپول به بازی اومد فوق‌العاده بود، ولی این بازی خاموش محض بود و خب آره بین دونه من مثلا تعویض شد. دقیقاً ما صبر کرد و ببینیم که چه اتفاقی میفته، یعنی چه روندی رو انزو فرناندز میتونه پشت سر بذاره. حداقل بر اساس این نمایش اولش خب نمره قابل قبولی میگرفت. چلسی آرش به صورت کلی، حالا قبل از اینکه به بحث درباره ورودی و خروج لیست چمپیونز لیگشون برسیم، چلسی به صورت کلی باز همون مشکلی رو داشت که قبلا هم خودمون و هم همه راجبش صحبت کردن، یعنی بازیکن شماره 9 که بتونه توپا رو قطع بکنه و تموم بکنه. دیدیم دو سه تا موقعیتی داشتن، مشخصا موقعیتی که نیمه اول به وجود آوردن و کای هاورتز توپو به آسمان کوب زد و اینا،
به تیرم زد دیگه، یه دونه حالا
یه دونه هم به تیر زد. آره اون تیره حتما، حالا اون تیره یه جوری شاید بعد شانسیش هم بود، ولی اون توپی که خب زد به آسمون، یعنی یه فوروارد شماره 9 کلاسیک در اون جایگاه که بتونه از اون موقعیت ها نهایت استفاده رو ببره، همچین توپایو از دست نمیده. یعنی به هر حال این ضعف چلسی هست، مشکل و محدودیت چلسی هست. ولی درباره حالا ور مثبتش بخوایم صحبت بکنیم، بازیکن‌های جدیدی که جذب شدن به نظرم خیلی خوب تونستن هماهنگ بشن. یعنی حالا خود بادیاشیل اگه بخوایم بگیم، که بادیاشیل الان چندمین بازیش بود که فیکس داشت بازی می‌کرد،
3 4 3،
آره، و خب جز اون خریدهای خیلی موفقشون بوده. و از اون ورم حالا راجع به اون ورودی از خروجی چمپیونز لیگ بگیم، اون بدشانسی بادیاشیل هم هست، چون طبیعتاً وقتی این انتقالا اتفاق افتاده، یعنی ژائو فلیکس، انزو فرناندز و میخائیل مودریک، آره هیچ کدوم از اینا رو نمیتونین شما از لیست بذارین کنار، اون دوتا که هیچی، چون با اون پول وارد شدن، با اون میزان زرق و برق نقل و انتقالاتی وارد شدن. و خود ژائو فلیکس هم طبیعتا به عنوان بازیکن خرجی دیوانگی محض، شما یه بازیکن مثل ژائو فلیکس نمیارین که بعد تو لیست چمپیونز لیگتون نذارین. در این بعد شانسی به نظر من بادیاشیل به وجود اومد که
میشه مخالفت 100% خودمو اعلام بکنم.
بله حتما،
آره من به خاطر اینکه من واقعا درک نمیکنم این تصمیمو. خب ببین به خاطر اینکه حالا الان داشتیم صحبت میکردیم مطمئن نبودیم دقیقاً، ولی اوکی بر فرض اینکه فقط 3 تا بازیکن جدید میتونن اضافه بکنن به فهرست چمپیونز لیگشون، درسته، و حداقل باید یکی هم کم میکردن. حالا اوبامیان که حذف شد و دیدیم اولین تبعات و اولین چی میگن عوارض جانبی این همه بازیکن یه دفعه با هم خریدن اینه که اوبامیان حذف شد و نمیدونم همون روز که با هم موقعی بازی داشتن رفت میلان و برادر،
آره برادرش عکس منتشر
شد، داستان شروع شد دوباره،
اصلا قطعیه دیگه در پایان فصل اوبامیان حتما خواهد رفت.
خب این همه این نکاته که هارمونی رختکن رو به هم می‌ریزه. خب این از اوبامیان. دو، تو الان اگه جای بن اوبادیاشیل باشی چی با خودت فکر می‌کنی؟ پویا یه سوالی از شما دارم، بین تمام مناطق زمین خب مهمترین زوج هر تیمی کجاست؟
طبیعتاً زوج میانیه دیگه، زوج دفاعیه،
قلب خط دفاعی. مرسی، خیلی خوب. چند تا بازی هم همونجوری خود گفتی، 3 تا یا 4 تا هر اصلا همین یه بازی دو بازی داره
که عملکردش هم خیلی خوب بود،
اصلا عالی بود. و تو داری میبینی که زوج تییاگو سیلوا و زوج بنو بادیاشیل داره شکل میگیره. حتی اگر که کولیبالی از مصونیت نیمچه حالا هرچیش برگرده، فوفانا هرچی، چه میدونم ترو شالو، بی خیال، واقعا انقدر واضحه که این دوتا کنار هم دارن جواب میدن. به خصوص اینکه یه مدافع با تجربه، یه مدافع جوان، و بادیاشیل دیدی چقدر خوب توپو، ببین به هر حال مدافع جوان یا نسبت به سنش خیلی تجربهش بیشتره لحاظ تعداد بازی، ولی حتما همچنان سوتی داره بازی.
بله بله، طبیعی هم هست که خب وارد لیگ جدیدم
حتما شد. ولی دیدی چقدر خوب تو این بازی توپو ور میداره و خودش به خط میانی میزنه.
بله، این خط پرس تیم مقابل میشکنه همینطور. خب
و سوالی که من دارم الان، شما جای بنو بادیاشیل باشی چی فکر میکنی؟ آیا مهمتره که چه؟ بذار من فهرست رو اینجا دارم چون من واقعا درک نمیکنم. بعد نکته حکیم زیاش چیه؟ حکیم زیاش شد گرام پاتر میخواست بفروشه یا نه؟ من اینو درک نمیکنم. بازیکنی که در آستانه ترک تیم بود، خب اگر مربی میخواسته بفروشتش پس چرا اصلا بهش بازی داده؟ آره. اگر مربی نمیخواسته بفروشتش،
این سوالت اینه که چرا فیکس بازی کرده؟
چرا فیکس بازی کرد؟ بهترین بازیکن چلسی بود. یعنی تمام موقعیتایی که
بهترین بازیکنشون تو اون قسمت هجومی آرزیش بود.
حتی اون موقعیتی که میگی که راجر سوال که به تیر خورد، خب پاس عالی حکیم زیاش بود دیگه.
چه پاسی هم بود.
اوکی، ببین فهرست چلسی الان مقابل منه. مدافعینی که دارن، خب مدافعین مرکزی تییاگو سیلوا، ترو شالوبا، خب کالیدو کولیبالی و وزلی فوفانا. اوکی، بله. ترو شالوبا که واقعا مدافع وسط چهارتایی نیست،
نه توی سیستم سه دفاعه.
خب یعنی شما با سه تا مدافع مرکزی که دوتاشون همش مدام مصدوم میشن و فرم خوبی ندارن و یکیشون 138 سالشه میخواین به چمپیونز لیگ برین و به نوبادیشل نمیبرین. خب بعد ژوآو فلیکس که تو داری میگی دقیقاً بازیکنی که اولش که اومد که اصلا اخراج شد، هیچ سه تا بازی که رفت، بعد مثلا بازیکن قرضی اصلا معلوم نیست چقدر میخواد ازش استفاده.
خب من سوالم آرش ازت اینه، اگه بادیاشیلو میذاشتن کیو نمیذاشتن؟
هر کیو
آخه به لحاظ منطق بیزینسی، منطق تجاری، با توجه به اون چیزی که
پس تصمیم ورزشی نبوده
100%. یعنی ما همینو داریم میگیم، میگه خب ژوآو فلیکس به صورت قرضی اونجا اومده به عنوان بازیکن قرضی، طبیعتاً اگه یه نیم فصل گرفتنش تو لیست چمپیونز لیگ نذارن که اصلا اون انتقاله بی‌معنی میشه، معنی خودش رو از دست میده. اون دو تا بازیکنم که با یک رقم بالا و زرق و برق بسیار، راجع به انزو که خب مشخصه چقدر میتونه به تیم کمک کنه،
اون که بحثی توش،
ولی خب یعنی من اتفاقاً چیزی که میگی باش از یک منظر کاملا موافقم. به لحاظ فوتبالی اون بازیکنی که در کنار انزو در سریع‌ترین زمان ممکن میتونه کمک بکنه به تیم خود بادیاشیله، ولی خب مودریکو میذاشتن کنار، یعنی اونم باز منطقی نبود. میدونید درنش این یه محدودیتی بود که اصلا براشون به وجود اومد.
اوکی، بیا من میگم، اگر که میگم باز چون من مطمئن نیستم، ولی اگر داستانی بود که فقط و فقط میتونستن سه تا بازیکن جدید اضافه بکنن، خب قطعا فلیکس بیرون، یعنی بنو بادیاشیل حتما داخل، فلیکس بیرون. خب اگر نه اینجوری نبود، یعنی میتونستن سه تا بازیکن اضافه بکنن و بابتش سه تا بازیکن حذف کنن. خب این بازیکنایی که الان من، چون اوبامیانگ رو حذف کردن دیگه، بله، منطقی داشته. این بازیکنایی که من دارم تو خط میانی چلسی میبینم، کدومشون بیشتر به درد میخورن تا بنو بادیاشیل؟ لوئیس هال، چارلی وبستر، کارنی چوکوومکا، دنیس زاکریا، روبن لوفتس چیک. میدونی من باور نمیکنم، من اصلا این تصمیم نمیکنم.
حالا زکریا اگه باشه که میتونه کمک بکنه به عنوان بازیکن کنار دست انزو، ولی آخه نکتهش اینه، یعنی حذف یک بازیکن بهشون این امکان رو نمیده بتونن بازیکن بیشتری اضافه بکنن. سقف اضافه کردن بازیکن 3 تاست و اون 3 تا بازیکن اضافه کردن هم یه تفسیری داره که حداقل یه بازیکن باید از لیست خارج بکنن.
باشه، باز هم اگر صرفا این باشه، خب میگم ژوآو فلیکس، ژوآو فلیکس قطعاً
خواهد دیگه، اون انتقاله بی‌معنی میشه. من از منظر فوتبالی باید موافقم، ولی از
قلب خط دفاعیمونو به هم بریزیم، زوجی که داره تشکیل میگیره از بین ببریم، که بازیکن قرضی که از اتلتیکو مادرید گرفتیم و همون نیومده، در بد و ورود اخراج شد و سه بازی نبود و اصلا معلوم نیست به تیم جا افتاده یا نه، رو بذاریم که 750 تا بازیکن شبیه اونم داریم در زم در ترکیبمون.
آره، حالا بدشانسی فلیکس هم بود آرش بابت اون اخراج، ولی خب درباره فلیکس حالا غیر از اون انتقال قرضی میشه اینو گفت که به هر حال این انتقال های قرضی که توش بند خرید دائمی هم نیست، با توجه به اتفاقی که برای بازیکن توی اون نیم فصل بیفته و با توجه به شرایطی که در نسبت با باشگاه مقصد و باشگاه مبدا و اون جایی که داره باش بازی میکنه داره، شاید امکان مذاکره مجدد برای خرید بازیکن رو فراهم بکنه. به هر حال درسته ژوآو فلیکس بازیکنی که بیشتر در کنارها فعالیت میکنه و بازیکن مشابه هجومی چلسی باهاش زیاد داره، ولی از اونور خب ژائو فلیکس که بخواد به عنوان گونم قبلا گفتیم بازیکن شماره 9 نیست، ولی شاید تنها کسی باشه که بتونه در جایگاه اون بازیکن شماره 9 قرار بگیره بعد از کای هاورز، به خصوص بعد از اینکه اوبامیانگ هم از لیست خارج کردن. درنچه همه این مسائل هست دیگه، همه این مسائل باعث شد که محدودیتی براشون به وجود بیاد و این تصمیم رو بگیرن که بادیاشی رو از یعنی وارد لیستشون نکنن، که حتما به لحاظ فوتبالی بهشون ضرر خواهد زد در چمپیونز.
من میگم به لحاظ فوتبالی هیچ منطقی نداره، من اصلا درک نمیکنم. اوکی راجع به چلسی صحبت بکنیم، چلسی صحبت کردیم، راجع به من سیتی و
تاتنهام
بذار ببینم شما همچنان خشمت از بازی رفت سر جاش مونده یا اینکه بالاخره فروکش کرد؟
خشم نه، فروکش کرد.
من میخوام ببینم چجوری وارد بحث بشیم.
مقایسه خود دوتا بازی خیلی این سوالت خیلی سوال خوبیه، بخاطر اینکه وقتی دوتا بازی رو مقایسه میکنیم به لحاظ نمایش دوتا تیم، حالا درست اون بازی 6 تا گل داشت، این بازی 1 گل داشت، ولی میتونیم بگیم که این بازی بازی به لحاظ فوتبالی و تاکتیکی بازی بهتری دیدیم، به خصوص از سمت اسپرز، حالا با اون طرحی که داشتن. حالا محدودیت‌های سیتی آشکارتر بود تو این بازی چون طرح و برنامه اسپرز بهتر جواب داد و شاید اصلا خود انتخاب‌های قبل از بازی، یعنی اون ترکیب اولیه گواردیولا هم براش یک محدودیتی به وجود آورد که بعد دست به اون تغییرات زد در نیمه دوم. ولی خب اون بازی بود که شرایط غیر طبیعی توش اتفاق افتاد. میگیم همین که در 2:09 هر کدوم از تیم‌ها به دوتا گل رسیدن نشون میداد که شرایط بازی طبیعی نیست، یعنی خیلی دیگه زیاد از حد بسکتبالی شده بود. ولی این بازی نه، این بازی متفاوتی بود و واکنش‌ها هم نسبت بهش از سمت هر دو نیمکت و سمت هر دو تا سرمربی متفاوت بود. مثلا اون بازی با وجود که سیتی بردن، خب دیدیم پپ چقدر ناراحت بود، چقدر فریاد زد، نهیب زد به تیمش که چیکار داری میکنی،
خطابه خشمگین
دقیقاً. ولی اینجا خب بعد از اینکه با وجود که باختن یکیش گفتن اما خوب بودیم
چند مثلا انگار برعکس بود، انگار این بازیو بردن اون بازیو باخته بود.
دقیقاً. دقیقاً. یعنی اگه نتیجه رو بذاریم کنار، نمایش بازی خب این چیز رو میداد، این در حقیقت امکان رو به گواردیولا میداد که مثبت درباره تیمش صحبت بکنه. حالا یک منظره در حقیقت سیاسی هم داره، یعنی اون سیاست یک سرمربی در روزی که تیمش باخته طبیعتا نمیاد فشار رو روی تیم اعمال بکنه، مثل واکنش که آرتتا داشت، یعنی گفت بیشتر از هفته قبل، بیشتر از ماهای قبل، بیشتر از هر وقت دیگه پشت تیمم و ازشون حمایت میکنم. این به هر حال حمایتی که سرمربی از تیمش داره برخلاف کاری که مورینیو
باشه دقیقا.
ولی خب فکر کنم از سمت اسپرز شروع کنیم آرش، جالب باشه چون کاری که اسپرز داشت میکرد برای بعد از مدت ها، حالا خود نبود آنتو، اینم باز به شکل کنایی معنی داره، یعنی در روزی که کنته نبود به خاطر اون مشکلات فیزیکی که پیدا کرد و عملی کرد
کیسه صفراش مثلا
کردن، آره عمل کرده بود، اصلا خب شرایط مناسبی نداشت برای اینکه بتونه اون فشار رو تحمل کنه و کنار زمین باشه. اسپرز نمایش بهتری داشت در نبود آنتونیو کونته، ولی خب طبیعتاً اون طرح و برنامه از کونته می اومد دیگه، یعنی اون استفاده‌ای که داشتن از اریک دایر می‌کردن و این محدودیت بزرگ اسپرز تو این فصل هم بوده. یعنی خب این اولا یه انتخاب یک بدیلی بود برای مقابله با بازی سیتی که توضیحش میدیم، و در این حال یه جور داشت سعی میکرد یه محدودیت اسپرز تو این فصل هم بپوشونه، که قبلتر هم گفته بودیم حضور دو نفره هویبرگ و رودریگو بنتانکور اون وسط خیلی خط میانی اسپرز رو نحیف و لاغر و باریک کرده، در نتیجه اونها خیلی نمیتونن از امکان وسط استفاده بکنن و در بیشتر بازی در برابر تیم‌های بزرگ اون وسط رو از دست دادن. آمار منفیشون هم توی این فصل گواهیه بر این ادعا. ولی نکته اینه که خب درباره دایر این بازی تا جایی که میشد دایر داشت سعی میکرد بالاتر بازی بکنه، و نکته اینه که در عین اون هارمونی تیم برای پرس که میتونیم بگیم یکی از بهترین نمایش های پرس اسپرز در این فصل بود، برای تحت فشار گذاشتن تیم مقابل، برای اینکه مانع از بازی سازی اون بشه، مانع از بازی سازی تیم مقابل بشن، که گلی هم که بهش رسیدن حاصل همین بود، حاصل
رهبری اریک دایر بود. اگه دقت کنید با دست کن برین جلو، برین جلو پرس کن،
دقیقاً رهبر اون ارکستر پرس دقیقاً اریک دایر بود و اضافه شدنش، یعنی برای خود من یادآور بیشتر اون لیبرو ها و سویپرای کلاسیک بود، یعنی بازیکن هایی که حالا مثلا یعنی از قبل‌تر از بارزی، مثلا بکنباهر رو بگیم یا خود فرانکو بارزی رو بگیم، یا مثلا
حالا داوید لوئیز دیگه نزدیک،
دقیقاً نزدیک‌ترین داوید لوئیز، بازیکن‌هایی که یه چیزی میشن بین دفاع میانی توی تعریف قدیمی‌ترش دفاع آخر و هافبک دفاعی، یعنی دارن سعی می‌کنن با این تحرکی که دارن تو وسط عملا هر سه قابلیت رو به وجود بیارن و این انعطافی که طبیعتا به تنوع تاکتیکی تیم میدن. در نتیجه این بالا بازی کردن اریک دایر به اسپرز این امکان رو میداد هم بتونه با تعداد بیشتری وسط بازی بکنه، هم بیشتر فضا رو اشغال بکنه، و از اون ور اون چیزی که خب میگیم بدیل بازی سیتی بود اینه که فضای لازم، فضای مناسب برای حرکات ارلیک هالند رو در اختیار سیتی قرار نده.
و وقتی هم فضای ایجاد میشد کاملا نادیده میگرفتن فرارای ارلینگ هالند. حالا راجع میشه
همینطوره. آره آره. خب این در حقیقت بازگشت سیتی به اون مدل بازی غریزیشه، پاس در عرض، پاس در عرض، پاس در عرض. اینها یعنی سیتی در ابتدای فصل تو اون دورانی که هالند قبل از جام جهانی، تو اون دورانی که هالند گل‌های بیشتری می‌زد نسبت حالا بعد از جام جهانی، داشت سعی می‌کرد یک تعادلی به وجود بیاره بین بازی تیپیکش در 3-4 فصل گذشته، بازی در عرض، تعداد پاس‌های بیشمار و بازی مستقیم، یعنی ارسال‌های مستقیم برای اون فرارهای هالند که می‌دونیم هالند در فضاهای باز، فضاهای خیلی گل و گشاد برای فرار از پشت دفاع، اون جایی که میتونه ضربه‌شو بزنه. در نتیجه تیم باید از اون جایی هم که برای هالند داره بازی میکنه، چون اون بازیکنه که باید گل بزنه، در نتیجه این نکته رو باید در نظر بگیره، بیشتر باید مستقیم بازی بکنه. یعنی اون امکان مستقیم بازی کردن که میگیم مثلا شاندایج چیز دموده است، اینجا میشه اون ابزاری که اتفاقا تیم باید ازش استفاده بکنه. شاید اینجوری بهتر بتونیم بگیم که سیتی باید به یک تعادلی برسه تو اون مدل بازی مد روز، پاسکاری در عرض و اینا، و استفاده از حداقل پاس، ارسال‌های مستقیم، ارسال‌های بلند برای استفاده هالند توی اون فضاهای خالی. خب ولی خب اسپرز این امکان رو بهشون نداد. هم گلی که زدن حاصل این بود، حاصل اون پرسه، حاصل اون فشاره بود، و همین که مانع از بازی سازی درست خب سیتی می‌شدن. از من انتخاب‌های گواردیولا هم شاید بیشتر دست خودش رو بست، یعنی انتخاب در حقیقت بیرون گذاشتن کوین دی بروینه، استفاده از خولیان آلوارز در جایی که خیلی معلوم نبود داره چی کار میکنه. آرش من داشتم فکر میکردم، حالا این چیزیه که در راه داشتم میومدم بیشتر بهش فکر میکردم، گفتم با هم راجعش صحبت کنیم، بد نباشه. شاید اصلا بد نباشه سیتی اگه قراره که به تعادلی برسه توی اون بازی قدیمی تر خودش و استفاده از ابزار و اسلحه‌ای مثل هالند و خولیان آلوارز، به خصوص از نمایش که از آلوارز در جام جهانی دیدیم، شاید اصلا بد نباشه سیتی بخواد با دو فوروارد بازی بکنه، یعنی استفاده از خولیان آلوارز و ارلینگ هالند، چون تو جام جهانی هم همین کارو می‌کرد خولیان آلوارز با اون فرارهایی که داشت، با اون شتاب‌های دائمی که داشت، سعی می‌کرد با بردن دفاع‌ها فضای خالی به وجود بیاره برای لیونل مسی، و این استفاده بود که آرژانتین به نحو احسن ازش تو جام جهانی کرد. و شاید اصلا طرح و برنامه گواردیولا تو این بازی هم همین بود، یعنی قصدش این بود که بتونه از خولیان آلوارز به عنوان همچین ابزاری استفاده بکنه که دفاع رو با خودش بکشونه، ولی خب در نیامد، جواب نداد. و از من استفاده از ریکو لوئیس در همون جایگاه، حالا به قول خود قدیمی تر فابیان دلف، یا جایگاه آپدیت شده تر و به روز تر شده، آپگرید شده تر، مثل ژائو کانسلوی که در دو فصل پیش دیدیم، خب تجربهش کمتر بود، اونجا جواب نداد. طبیعتا دیدیم اون اشتباه رودری و در نهایت اشتباه بعدی ریکو لوئیس باعث شد که سیتی به گل برسه. اینها چیزهایی بود که در نهایت شرایط رو بازی رو به نفع اسپرز پیش برد، با وجود اینکه سیتی هم تیم چیزی نبود، یعنی سیتی واقعیت اینه که شاید من داشتم فکر می‌کردم عدالت بازی یکیش نبود، یعنی هم موقعیتی که ریاض مارز نیمه اول داشت تو به تیر دروازه خورد، هم دو سه تا موقعیتی که نیمه دوم داشتن بازیکن‌های اسپرز توپ از رو خط دروازه دروازه‌بان می‌شد، شاید میشه گفت این بازی اگه 1-1 تموم می‌شد عادلانه‌تر بود.
آره موافقم، با اینکه مثلا اسپرز هم نیمه دوم هر وقت ضد حمله می‌زدن خطرناک بود، حرکت می‌تونست هتریک و راجو حرکت مفصل صحبت می‌کنیم، حال مفصل که چه می‌دونم
اندازه خودش،
آره بخش جدایی داریم راجع به کاپتن کین. ولی که اینکه پویان چیزی که داری میگه اتفاقا دقیقاً، یعنی من فکر میکنم که بر مبنای حالا اون سیستم سیالی که دیگه از سیماش میشناسیم که با توپ و بدون توپ، خب سیستم تغییر میکنه، در واقع فرمیشن جا به جا میشه، خب تو این بازی هم میدیدی، یعنی همون چیزی که راجع به ریکو لوئیس میگی،
بله.
اوکی وقتی که توپو نداشتن بدون توپ در حالت نامالکانش تقریبا میشه، حالا به اون اندازه‌ای که میشه تیمای پپ رو توی یک فرمیشن خاصی چید و توی چارچوبی برد، تقریبا 4-2-3 یکی بازی میکنن که خب اوکی ریکو لوئیس بازیکن راستوی بود که فولبک چپ بازی میکرد، خولیان آلوارز هم شماره 10 بود، بله. ولی وقتی توپو میگرفتن کاملا معلوم ریکو لوئیس میومد وسط کنار، بله. رودری و خولیان آلوارز کامل در عرض هالند بازی میکرد، بله. جک ریلیش که کامل میچسبید به خط، میگم اون اصطلاحی که کفشاش گچی
میشد، بله.
آره و مارز هم از اون ور، خب یعنی عملا تبدیل به 3-5-2 خیلی هجومی میشد، خب یعنی میدیدی دقیقاً ایده همین بوده، این استفاده از خولیان آلارز. به قول تو شاید در نیامد،
در نیامد آره.
شاید همون ضربه‌ای که مارز به تیر خورد اگر توی دروازه میرفت، چون چند مثلا چه از 10 بار شاید 8 بارشون توپ بسای زیر تیر و
حتما گل بشه.
آره کمونه چانسشون هم دروازه خورد روی خط و برگشت و برگشت همه اینا، یعنی به لحاظ فنی اون قدم ضعیف نبودن.
نه نه اصلا
ایون دوم بهترم شد. حالا سوال بزرگ کوین دی بروین است به نظر من. یعنی این داستانی که ببین ما الان مطمئنیم دیگه، مطمئن شدیم، یعنی فکت ها واضحه. ببین دیروز داشتیم صحبت می‌کردیم، بله. دقیقاً ترکیبو پیدا کردم. خب سیتی فصل پیش رو با پیروزی مقابل استون ویلا به پایان رسوند، درسته؟ بله. بازی که 2-0 عقب افتادن، 3-2 شدن، آره. درسته که گوندوغان
بله گل قهرمانی زد.
خب اوکی، از 11 بازیکنی که در ترکیب ابتدایی اون بازی بودن و 3 بازیکنی که به عنوان بازیکن‌های ذخیره که میاد بالا گوندوغان خیلی کلیدی بود و اینجا نمره 9 گرفته، خب از این 11 تا به علاوه این 3 تا، خب 5 تاشون دیگه در باشگاه منچستر سیتی شاغل نیستن. خب الکساندر زینچنکو، رحیم استرلینگ، گابریل ژزوس، ژوآ کانسلو و فرناندینیو. خب کم نیست.
نه خیلی قشنگ، نصف تیمه دیگه.
اوکی بله. کم نیست. خب درست. پس بنابراین واضحه که سیتی حالا رسیده به اون چرخه 7 ساله پپ گواردیولا، در حال تغییر نسل، در حال پوست انداختن،
نوسازیه، بله.
در حال نوسازی و هر اصطلاح دیگه که می‌خوایم به کار ببریم، دوران گذارشه، هر چیزی توی ترانزیشن، هر چیزی. ولی میگم مسئله اینجاست که دبروینه آیا اون قربانی بعدی این پوست انداختنه؟ چون عجیبه تو این بازی. ببین بازیکنی که بیشترین بازیکنی که میتونه به شما کمک بکنه تا بهره برداری مفید و حداقل از هالند داشته باشین، کوین دبروینه است. ما اول فصل ارسالای
مستقیم
دقیقاً دبروینه از هر زاویه، هر فاصله میتونه مهاجمشو پیدا
ببینه.
بکنه.
دقیقاً دقیقاً همین چیزی که خودت گفتی، یعنی چند بار این موقعیت برای هالند پیش اومد ولی بازیکن سیتی ندیدن هالندو، در نتیجه به جای اینکه بازی مستقیم بخوان داشته باشن در فضای خالی توپ رو برای هالند ارسال کنن، رو آوردم به بازی در عرض.
خب همین، و این آمارو تو در نظر بگیر. این به نظر من خیلی بیانگره. به نظرت خب حالا با چشمت، با چشم غیر مسلح اونجوری که بازی رو تماشا می‌کردی، ارلینگ برات هالند ماشین مخوف گلزنی سیتی چند بار در باکس اسپرز در طول دقایقی که در زمین بود پاش به توپ خورد؟
حالا این اطلاعاتی بود که بعدش اعلام شد.
آ میدونی جواب؟
آره آره میدونم. صفر بار. آره
صفر بار.
آره
آره صفر. از اون ور هری کین 10 بار.
بله بله.
خب هری کینی که تو اصلا شماره 9 کلاسیک نیست، یعنی همش تازه انتقادی که ازش میشه آقا یه ذره نزدیک به باکس بازی کن،
نه آقا
گلزن تیمی، نه گلساز.
خب میانی نیست
و کاملا اینو تو میدیدی پویان، و من داشتم فکر میکردم ببین این آمار رو تو در نظر بگیر. خب ما راجع به این زیاد صحبت کردیم، حالا میگم الان واقعا اگه پپ گواردیولا بودی و این سوال ازت میپرسن فکر کنم دیوونه میشدی دیگه. خب ولی ببین فصل پیش ما که نه دیگه، این همش تبدیل بازی شده بود. هر بازی که سیتی نتیجه نمیگرفت، هر بازی که مساوی میکردن، گل نمیزدن، هر چیزی،
شماره 9 نداره.
دقیقاً. آیا سیتی نیاز به یک شماره 9 نداره؟
خب این کلیشه شده بود، کلیشه انتقادی درباره
درست چیز غلطی نبود.
نه نه چیز غلطی نبود، ولی سیتی به تلفیق، یعنی دو وجهیه، چند وجهیه، هم شماره 9 میخوان که بتونه در بازی تیم حل بشه، جابجایی داشته باشه، و هم از اون ور تیمی میخوان که بتونه در ازای اون بازی در ارزش امکان بازی مستقیم و امکان گلسازی برای شماره 9 شو فراهم.
ببین میخوام بگم این سوال اصلا تغییر کرده، همین توضیحی که تو دادی الان این فصل هر بازی سیتی نتیجه نمیگیره، هر بازی گل
هالند،
آیا سیتی به یک شماره 9 کلاسیک نیاز داشت؟
آره
ما خودمون راجع به اینو هر سال
0 و 100 شده دقیقاً، یعنی
اصلا 0 و 100 نیست آخه.
نه همین دقیقاً، چون دقیقاً همین چیزی که هم خودت گفتی هم من در ادامهش توضیح دادم، چند وجهیه، یعنی این یه طیفه، هم تیم باید بتونه برای بازیکن امکان به وجود بیاره، هم بازیکن بعد بتونه زنده باد سازگار بشه و تطبیق بده با شکل بازی.
و در مقاطعی این اتفاق افتاد، یه نمونه بارزش پیروزیشون مقابل یونایتد،
بله 6-3،
سه تا هتریک کرد و دو تا هم پاس گل، یه پاس گل، سه تا پاس گل،
در شب میشه گفت بهترین نمایش هالند بود.
آره دیگه، یعنی 5 ستاره محض،
کامل 5 ستاره،
بحثی توش نداریم. خب ولی حالا نکتهش اینجاست بویان، ببین اینو در نظر، این آمار رو تو داشته باش. خب الان من یه سری آمار دارم، جای سلام واقعا الان خالی، 3 ساعت طول میکشه همشون پیدا بکنم. اوکی پیدا کردم. ببین آمار هالند خب در جدال مقابل باقی اعضای کلوپ وی آی پی بیگ 6، خب اوکی راجب دربی و بازی رفت دربی رو اشاره کردم، 2 اکتبر پیروزی 6-3 من سیتی، 3 گل 2 تا پاس،
2 تا پاس، بله
16 اکتبر مقابل لیورپول، لیورپول من سیتی 1-0 میوازه با اشتباه
جاو کانسلو، okay.
و 0 گل و طبیعتاً 0 پاس گل برای هالند. 5 ژانویه پیروزی یکیچ مقابل چلسی، 0 گل و 0 پاس گل برای ارلینگ برات هالند. 14 ژانویه بازی برگشت دربی مقابل یونایتد، شکست 2-1 من سیتی، 0 گل 0 پاس گل برای هالند. 19 ژانویه مقابل اسپرز پیروزی 4-2، 1 گل برای هالند بدون پاس گل، و این بازی هم مقابل اسپرز شکست یکیچ، 0 گل 0 پاس گل.
0 گل 0 پاس گل و 0 تاچ توپ در محوطه جریمه اسپرز.
و منظورم اینه، خب ما یه اصطلاحی تو انگلیسی داریم، نه فارسی، مقابله مستقیم داره، فلت ترک بولی میگن. خب یعنی بازیکنایی که فقط مقابل تیم‌های ضعیف قلدر معابره رفتار میکنن، میدونی، فقط زورشون به تیم ضعیف قلدر
در برابر ضعفا.
آره دیگه، حالا هر جوری که آره بخوایم ترجمهش کنیم. خب من نمیخوام بگم هالند همچین بازیکنیه، ولی این آمار بیانگر یک موضوع خیلی مهمیه. خب یک این که همون جوری که گفتی شاید هالند خودش نتونسته تطبیق بده با شرایط تیم جدیدش، توی این بازی‌ها مهمه دیگه. هالندو نگرفتن که مثلا مقابل وولز هتریک بکنه.
خب فران تورس هم اون کارو میکرد دیگه،
گوندوگان هم همون کارو میکرد. خب میدونی توی این بازی ها، توی این بازی بزرگ قرار بود که سرنوشت رو تغییر بده، ولی وقتی که پاس بهش نمیدن، وقتی که سیتی نمیتونه اون فرارا رو بازیکناشون پیدا بکنه، وقتی دیبروینه که تنها مهره‌ایه که عادت داره به این کار روی نیمکت میشینه، تو به خودت میگی که پس چه کاری بود اصلا؟ میدونی اوکی بذار اینجوری بگم، این تشبیه الان به ذهن من، اوکی، گیتاریست محبوب شما در تاریخ راک اند رول
جیمی هندریکس.
بله. فرض کن که شما مثلا یه بندی داری مثل اوکی امرسون لیک اند پالمر، خب که اصلا اصولا گیتار محور نیستن، شما فکر کن مثلا جیمی هندریکس رو بذاری تو ELP، هم هندریکس هدر میره استعدادش، همون بنده خراب بشه، مجبورن کل ساختار
تغییر بدن
که یک ستاره جدید رو وارد بکنن. به صورت ارگانیک این اتفاق نمیفته.
اصلا آرش، این آماری که گفتی بیانگر یه چیز دیگه هم هست. بیانگر اینه که غیر از اون بازی خاص دربی 6-3 که محدودیت‌های دفاعی یونایتد اون شرایط رو به وجود آورد که سیتی بتونه اون نمایش اون 6 تا گل رو داشته باشه، بیانگر اینه که سیتی در بازی‌های بزرگ رو میاره به همون مدل بازی تیپی که خودش، بازی پاسکاری در عرض، صدا پاس‌های بی‌شمار،
یعنی عادت موجب مرض هستی.
دقیقاً. و خب این تیمی که چند ساله داره اینجوری بازی می‌کنه و به قول خودت باز اون تنها بازیکنی که ممکنه بتونه تعادل رو ایجاد بکنه بین اون بازی سنتی تیم، بازی که بهش خو گرفتم، دی ان ایشون اساسا بر اساس اون تعریف میشه، و استفاده از اون امکان جدید که ارلینگ هالند باشه، وقتی اون نباشم خب اون تعادل کامل از بین میره. آمار هالند تو این بازی اینه که اساسا اون تعادل کامل از بین رفته، یعنی نه تنها هالند گل نزده، پاس گل نداده، که اصلا حضور فعال و مؤثر در محوطه جریمه حریف نداشته، چون امکان بازی مؤثر براش به وجود نیامده در محوطه جریمه.
چیکار کنه وقتی توپ بهش نمیرسه، وقتی به مهاجم گلزن توپ نمیرسه چیکار کنه؟ هوا رو که نمیتونه از خط دروازه رد بکنه، از هیچ که نمیتونه گل بسازه. میدونی، و پویان نکتهش اینه، حالا بماند که این نکته حاشیه‌ایه که سیتی 5 بار سفر کرده به خونه جدید اسپرز، تاتنهام هاتسپر استادیوم، هر 5 تا بازی رو باخته بدون اینکه حتی یک گل بزنه.
این مثلث برمودای پپ گواردیولا هم شده دیگه، یعنی تلس شده است اونجا برای سیتی و پپ گواردیولا. و آره، یعنی آمار خیلی کلا هم آمارم ضررشون بود دیگه.
آره کلا همین بوده. و در نهایت ببین، تو خودت این گزاره رو یادم نیست 2-3 اپیزود قبل مطرح کردی.
آره.
که من هم اونجا موافقت کردم، گفتم 100% حرف درستی، میشه راجعش بحث کرد، که وقتی به پایان فصل رسیدیم و
تعداد گل‌های هالند و جایگاهی که تیم هست،
جام‌هایی که سیتی دقیقا برده و نبرده،
دقیقاً،
و نمایش کلی که داشتن، کاملاً منطقیه که بگیم اوکی هالند اومد و 50 تا گل زد، ولی باعث پسرفت سیتی شد، نه به خاطر حضور هالند، به خاطر اینکه میگم انگار این یک
دی ان ای دو تا با هم سازگار نبود،
دقیقاً انگار یک عضو پیوندی بود که بدنه داره رد میکنه، ریجکت میکنه،
بخشی از ارگانیک اون بدنه نشده و پس زده شده، دقیقاً، و امکان خاصیتی نداشته. برای همین آرش، این بحثای انتقادی که هفته های پیش به صورت نجوا اگه مطرح میشد، الان با صدای بلند داره مطرح میشه. جیمی کارگر اصلا گفتش که اساسا آیا انتقال درستی بوده، یعنی آیا هالند مقصدی که انتخاب کرد از دورتموند مقصد مناسبی بوده. به هر حال نمیدونم، باید صبر کنیم ببینیم. ولی این آماری که خودت گفتی توی بازی‌های بزرگ، آمارهای منفیه، اینا همه به ضرر این در حقیقت سازگاریه، به ضرر این هماهنگیه. این هماهنگی به وجود نیامده تو بازی‌های کوچیک. میگیم فران تورس هم این کارو میکرد. فران تورس چند بار مثلا برای سیتی دو تا گل، سه تا گل توی
فران تورس هتریک هم داشت دیگه.
آره هر جور آرش، خودم آرسنال فکر کنم هتریک کرد اگه اشتباه
یه بازی که یادم هتریک.
آره آره. در نتیجه خب این امکان قبلا هم وجود داشت، پس نمیدونم، یعنی اینا با هم اخت نشدن دیگه، حداقل تو بازی بزرگ از اون امکان سیتی نمیتونه استفاده کنه.
نه حتما بحث، یعنی کاملا میگم بحثیه که ما تا آخر فصل ادامهش میدیم.
بله بله.
و فقط هم زمان و دستاوردهای پایانی سیتی در این فصل میتونن قاضی درستی باشن.
حتما.
اوکی کاپتن کین. هنوز بهش نرسیدیم، اینم هر سال میروشه به اون بازی. اوکی روی اون صحنه ای که حالا دیروز هم داشتیم صحبت میکردیم موافق بودیم که واقعا اشتباه بزرگ رودری بود.
حتما.
یعنی نباید تو شما بازیکن چند سالشه ریکولز؟ 18 سال 19 سال. یعنی اون بچه رو که سخت ترین پست ممکنه داره بازی میکنه، دو تا پست همزمان بازی میکنه، بهش پاس نده تو اون شرایط
تو اون فشار. آره که هویبرگ هم عالی توپو برید.
معلومه.
آره کارش اصلا همینه. گل گذاشتنش اونجا این کارو بکنه.
دقیقاً. و خب به هر کی اینم گلشو زد و یه جشنی هم اونجا برپا شد و دیگه تبریک هم بهش گفتن.
اسکور بردم که دیگه اون نمایش هری کین خوشحالیاش در دوره‌های مختلف.
آره در طول زمان در این 10 سال بیشتر شد.
10 سال شد دیگه. آره فکر کنم از 18 سالگی دقیقاً بیشتره. الان 29 سالش.
آره و میگم حالا ما هم واقعا شخصا، یعنی شخصا که منظورم که خودمون دو تا رو دارم میگم، چقدر خوشبخت بودیم به لحاظ فوتبالی که تونستیم همه این سال‌ها هری کین رو دنبال کنیم، واقعا لذت بردیم.
100%
که بهترین مهاجمی که تو زندگیمون دیدیم و میتونیم اصلا بحث بکنیم که شاید بهترین مهاجمی که تاریخ پرمیر لیگ حتی بالاتر از آلن شیرر. حالا یه بحث جدایی. خب اوکی هری کین رکورد جیمی گریوز رو شکون
چون 267 گل.
بله باش برابری کرد. ببین جیمی گریوز حالا میگم شاید در نسل اونقدر اسم شناخته شده ای نباشه، فقط شما اینو در نظر بگیر که رکورد داره بیشترین گل برای اسپرز. اوکی و این رکورد شکستش توسط هری کین، ولی در منظر کلی هیچ بازیکنی حتی نزدیک جیمی گریوز هم نیست در بالاترین سطح فوتبال انگلیس که شامل حالا پریمیر لیگ و اول دیویژن وان میشه به لحاظ گلزنی. خب اگه اشتباه نکنم 300 بالای 350 تا
کل مجموعه.
آره یعنی هم برای گلی که برای چلسی زد هم برای اسپرز زد، یعنی به همچین
عددی
نه منظورم اینه که همچین شهره و شمایل اسطوره‌ای رو هری کین پشت سر گذاشته.
همینطوره و جیمی گریوز بخشی از اون تیم فاتح جام جهانی 66 هم هست که حالا اونجا با سر اف رمزی باش در حقیقت مشکلاتی پیدا کرد، جف هرس استفاده کرد در بازی فینال و جیمی گریوز نبود بخشی از اون تیم.
اوکی به هر حال یعنی همچین شمایلی رو میگم پشت سر گذاشته.
بله
ولی راجع به خود کین صحبت بکنیم، خب جدا از اینکه حالا دیگه بیشترین گل برای اسپرز در تاریخ باشگاه زده، به جمع کلوپ حالا دیگه سه نفره 200 گله های پریمیر لیگ هم پیوست.
بله با 200 گل.
دقیقاً با 200 گل. خب آلن شیرر که همچنان 260 رونی 208
208 فکر کنم. بله
و هری کین 200 شد. این جالبه پویان بیاد یک
تعداد بازی هاشون و تعداد گل هاشون، چون اونا هر دو فکر کنم 400 خورده بازی دادن، هری کین الان 300 و چند تا محدود.
دقیقاً یعنی نرخ گلزنی هری کین با
خیلی بالاتر از اون توست. دقیقاً. آره
حالا میگم راجب این زیاد صحبت کردیم که گزینه بایر مونیخ وجود داره، منچستر یونایتد، دوباره نمیخوایم سراغ اون بحث حالا بریم، حالا آخر فصل
بعد صبر بکنیم دقیقاً
میشه. آره خب ولی میخوام راجب این حرف بزنیم. ها حرفا رو زدیم، به نظر آمار جالبیه که از مجموع 267 گلی که هری کین برای اسپر زده، خب 49 تاش با ضربه سر بوده. خب 165 تاش با پای راست بوده و 51 با پای چپ. یعنی یک مهاجم تمام عیاره دیگه،
شیش دونگ
و دوتاش با باقی اعضای بدن
دیگه. آره
حالا زانو بوده،
آره هرچی شونش بوده،
خب پیش میاد. خب اوکی پس این آماری که نشون میده که هری کین واقعا یه مهاجم کامله، همه جوره گل میزنه، چپ راست سر. خب از گلایی که زده 135 تاش خب در زمین خودی بوده و 131ش در زمین رقبا، که بازم نشون میده فرقی براش نداره
تو خونه،
هم گل دور مقابل ضعفا نیستش فقط یا تو بازی خونگی گل بزنه. خب یکیش هم توی زمین بیطرف بوده. از این 100 از این 267 گل 236 تاش خب توی باکس بوده. خب که نشون میده که برخلاف حالا اون تصوری که
تغییری که تو این دو سه سال پیدا کرده بازیش
سال داشته، اصلا تصور کلی که داره میگه هری کین خیلی وارد نخه، خیلی هم خوب وارد باکس اونجا که لازمه میره توی باکس کارش هم میکنه. خب و 31ش خارج از باکس بوده، 39 تاش پنالتی بوده و این برام عجیب بود، فقط و فقط یکیش روی ضربه آزاد مستقیم بوده. چون یعنی تو ذهن من بود که هرکی زیاد داره مثلا دستایی زدن در
شوت از راه دور زیاد داشته دیگه، احتمالاً به خاطر همین تو ذهنت بوده،
کاشته نبوده در
جریان بازی بوده. دقیقاً اون آمارات نشون میده که با یه فوروارد دقیقاً متعادل به لحاظ استفاده از همه اون ابزارهای گلزنی طرفیم. واقعا یعنی این یه خوشبختیه که ما در زمان کین زندگی کردیم. مقایسه با شیرر رو بذاریم یه وقت دیگه، چون خیلی بحث اساسی میشه، چون آلن شیرر هم به نظرم خیلی حالا خارج از اون محدوده فوتبال انگلیس اون رکوردی که داره ممکنه خیلی بازیکن آندرریتدی باشه و دست کم گرفته باشه.
چی دست کم میگیره آلن شیرر؟
حالا دیگه حالا بالاخره چون
صحبت کنیم باش.
آره نه چون به هر حال موفقیت ملی هم در اون حد نداشته، فقط مهمترین افتخاری که داشته راهیابی به همون نیمه نهایی یورو 96 بوده. ولی خب کین به هر حال دو بار با انگلیس به نیمه نهایی یه فینال رفته، یه نیمه نهایی جام جهانی رفته، بیشتر بازیش دیده شده. طبیعتاً بیشتر مخاطبای امروز فوتبال که نسل امروزی هستن تصویر ملموس‌تر و امروزی‌تری از کین دارن تا آلن شیرر.
به جاش شیرر قهرمان لیگ شده، هری کین
نه، هری کین هیچ افتخاری نداره،
نبرده.
آره شیرر همینطوره، هم قهرمان لیگ شده
با بلکبرن،
با بلکبرن و رکورددار گلزنی در یک فصل پرمیر لیگ. اینو صحبت کردیم در سر اون دوره هالند که چند گل میزنه و اینا. درنچه هنوز یه سری از افتخارات شیرر هریکین بهش نرسیده، ولی خب میفهمم اینو از چه منظر میگی آرش. یعنی آره هریکین بازیکن شاید، شیرر هم 9 از 10 با این استاندارد داریم صحبت میکنیم، ولی شاید بازیکن ویژه تری هم نسبت به شیرر باشه.
یه تفاوت آخه بزرگ دارم میگم،
تفاوت فوتبال اون دورانه با فوتبال این دوران به نظرم اصلی ترینش.
اون که سر جاش، اون که اوکی آره، ولی منظورم اینه ببین شیرر، یعنی از این ور بگم هالند جزء گونه های شیرریه، خب یعنی ماشین های گل، ماشین مخوف ترین ماشین های گلزنی، خب اینا گلزن هایین که فوتبالیست هم هستند.
دقیقا.
خب
دقیقا.
ولی هری کین
مثل گرد مولر مثلا، اون مثل تعریف کلاسیکی
که، ولی هری کین فوتبالیستیه که گل هم میزنه، خیلی هم گل میزنه، ولی اگر گل نزنه بازیش کلا برچیده نمیشه از درون زمین، میدونی غیب نمیشه. گل زدن هم یکی از خواص بازی هری کینه، ولی چقدر ما راجع به این صحبت کردیم که اصلا نمونه هری کین وجود نداره با این میزان غریزه گلزنی، این میزان توانایی در بازی سازی.
من میتونم اینو اضافه کنم، تکمیل کنم به توصیف خیلی خوبت، که اینها بازیکن‌هایی هستند که در محوطه جریمه اون معنی نهایی و غایی خودشون رو پیدا میکنن، ولی خب کین بنا به همین تعریفی که تو این سال‌ها هم ازش هست، بازیکنی که خارج از محوطه جریمه با توجه به امکانی که میتونه برای تیم، برای گلزنی، برای بازی سایر بازیکن‌های کناری یا پشت سرش به وجود بیاره، طبیعتاً مزایایی داره یا امکاناتی داره که شاید اونها نداشتن. این در واقع اون عامل روشان و برتری هری کین نسبت به این فوروارد‌های قاتل محوطه جریمه.
کاملا اوکی. راجب چه تیمایی دیگه باید صحبت کنم؟
بازی یونایتد و کریستال پالاس. راجب اخراجه که واقعا زیاده روی بود، بخاطر اینکه قرار بود اونجا اخراج اتفاق بیفته، بعد 6 نفر اخراج میشدن، شلوپ هم بعد اخراج میشد، چه میدونم
اخراج کازمیرو رو داری صحبت
می‌کنی؟ آره اخراج کازمیرو درست نبود به نظرم، نه از منظر اینکه ما یونایتدی هستیم، به خاطر اینکه اون چیزی که قبلا هم گفتیم، یعنی وقتی یه صحنه شما در وی ای آر میبرید از یک زاویه متفاوتی میبینید، ایزوله و منتظر از اون واقعیت صحنه و لحظه و اتفاقی که داره میفته میبینید، طبیعتاً یه معنی دیگه پیدا میکنه. برای همین اونجا مجموعه از درگیری ها بود، اگه قرار بود کلیتش دیده بشه یا حتی از اون زاویه که اون اتفاق افتاده همه اون درگیری ها دیده بشه، اولا که اون گم میشد وسط اون همه درگیری که وجود داشت، یا قرار بود به هر کدوم از اونها اون جزئیات درگیری توجه بشه، خب همه اونها باید کارت قرمز میگرفتن، مثلا بازی باید 6 نفر از طرف هر دو تیم ادامه پیدا میکرد. به نظرم اخراج سختگیرانه بود، اخراج درستی نبود و یونایتد رو توی فشار برد. این بازی که به نظر میرسه برای یونایتد خیلی ساده باشه، خیلی زود به گل رسید و بود، آره خیلی زود به گل رسیدن روی پنالتی که برونو زد و از اونور روی گل خیلی خوب گل دوم یونایتد. حالا همه به آمار رشفورد اشاره میکنن که حتما یعنی عالیه در ادامه فرم فوق العاده رشفورد، ولی بازی یونایتد، یعنی انتقال و گردش توپ بازی یونایتد برای رسیدن به اون گل، یادآور اون دوران اوج سر الکس بود، تو بگیم 98 99 بگیم 2007 2008، یعنی توپ از چپ دفاع میره راست دفاع، از راست دفاع میره چپ حمله، از چپ میاد و
گردش کامل و
دقیقاً گردش کامل بین بخش زیادی از بازیکن‌های تیم و اینکه در نهایت منجر به گل میشه، یعنی بازیکن اونجا توپو قطع میکنه. مثلا خیلی گل، یکی با کیفیت ترین گل‌های تیمی یونایتد تحت هدایت تنهاخ و این رشد تیمی تیم بود. ولی خب بعد از اون اخراج تیم توی فشاری رفت، 10 نفره شدن و بعد گل بعدی که خوردن، چون شلوپ هم بازیکنی بود که اگه قرار بود از یه تیم اخراج بازیکن اخراج بشه، شلوپ هم بعد تو اون صحنه اخراج میشد، ولی خب گلی که زدن عملا یونایتد توی یورو 20 دقیقه آخر، حالا 20 25 دقیقه چون 7 8 دقیقه وقت اضافه گرفت، توی فشاری برد و به خصوص با توجه به بازی نزدیکی هم که وجود داشت، یعنی بازی که یونایتد و پالاس برتریش یونایتد توی دقیقه 90 به خاطر اون ضربه ایستگاهی عجیب اولیسه که بهترین گل ماه پرمیر لیگ هم شد از دست، این ترس وجود داشت. آره بهترین گل ماه شد. آره خب
حقش هم بود،
حتما خیلی ضربه ایستگاهی فوق العاده ای بود، ولی خب این که 3 امتیاز به دست آوردن برای تیم خیلی به نظرم شیرین بود، چون
بعد حیاتی
دقیقاً بعد صبح در هفته‌ای که همه خرابکاری کردن، همه رقبای یونایتد تیم‌های بالا
نیوکاسل مساوی کرد با تشکر از تیم فرچو
دقیقاً تشکر از خرید عالیشون لوکاس پاکتا و دقیقاً اینکه ما بالاخره گل خورد نیکپو و بالاخره کلین شیتاشون از بین رفت بعد چند روز پیپر در لیگ، منظورمونه
نشانه آخر زمانه دیگه نیکپو گل
احتمالاً دیگه، چون حالا البته گل خورده بودن توی ایفل کاپ، خب در لیگ چند تا بازی بود که کلینشیت میکرد گل نمیخورن، ولی در هفته که همه خراب کردن، همه کلی امتیاز از دست دادن، برد خیلی مهم و حیاتی بود برای یونایتد. ولی خب اخراج کاسمیرو عملا باعث میشه که اونا سه تا بازی حداقل نداشته باشن.
تلخ کرد دیگه کام پیلو.
دقیقاً کامو تلخ کرد. این اون تلفاتی بود که در ادامه اون تلفات تیم‌های بزرگ این هفته بود. حالا دو بازی‌ها روی کاغذ ساده به نظر میرسه، ولی خب واقعیت اینه که اون کلیشه‌ای که همه مربیان میگن و درست هم است، بازی ساده وجود نداره. خود واقعا بازی اورتون آرسنال اگه در یک شرایط دیگه بود، اگه اورتون با همون فرانک لامپارد و فضای متفاوتی وارد بازی می‌شد، انتظارشیم آرسنال مثلا بازی 4-1 4-2 چه می‌دونم 3-0 3-1 ببره. در نتیجه هر بازی شرایط خاص خودش رو داره، با وجودی که حالا جسی مارش هم اخراج شده، اصلا شاید که امکان مثبت برای لیدز یونایتد باشه، یعنی به اونها از دست جسی مارش مثلا راحت شده، از دست تدلاسشون راحت شده باشن، شاید بیان بهتر بازی کنن، نمیدونم، ولی به هر حال یک چیزیه و با توجه، یعنی یک محدودیتی برای تیم و با توجه به کمبودی که یونایتد در وسط داره بعد از مصدومیت اریکسن، بعد از دست دادن بازیکن‌های خط میانی و اینکه ساپیتزر خیلی زود باید بیاد، یعنی خیلی زودتر از اون چیزی که تصور میشد باید بیاد، حالا جای کاسمیرو رو پر بکنه، حالا در کنار فرد خود مکرامینه حالا مصدوم بوده، نمیدونیم به این دوتا بازی با لیدز میرسه یا نه، ولی خب سابیتزر هم خوب بود، حالا چون بهش اشاره کردیم تو اون 10 دقیقه‌ای که اومد خیلی خوب سعی کرد که بخشی از تیم باشه، اون قطع توپاش مناسب بود. حالا بازی فیکس ازش، بازی 90 دقیقه کامل جلو لیدز چهارشنبه خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
اوکی قبل از اینکه قبل از بحث یونایتد تمام بکنیم، فقط یه اشاره به اون خبر سیتی بکنیم، یه دفعه یادم افتاد مثلا میسه همه چیز قاطی میشه، اینکه اون حالا پرونده که براشون تشکیل
شده، بله پرمیر لیگ به صورت رسمی اعلام کرد که
داره جدی میشه، بذار راجع به اون صحبت میکنیم. حالا یه اشاره فقط بهش میکنیم راجع به یونایتد، فقط ببین اون چیزی که راجع به کارت قرمز گفتی، من درک میکنم که چرا داور اخراج میکنه، به خاطر اینکه دو تا دست اومده مثلا دور گردن ویل هیوز،
آره ویل هیوز،
ولی واقعا نه فشاری بود،
اصلا پیرنش گرفته
بود، خصومتی بود، آره داشت اصلا هولش میداد که یعنی نزدیک من نشه. خب به قول تو اگر قرار بود همچین عملی اونجا کارت قرمز داشته باشه، هم فرد هم جفری شلوب هم آیو
همه داشتن میزدن، هم خود آیو هم بعد اخراج میشد،
دقیقاً یعنی اون که سرجاش حالا نمیدونم نکته داستان کازمیرو با پالاس چیه، اون بازی محروم شد این بازی اخراج شد، آره مشکل داره کلا با کریستال پالاس، ولی این آمارا حالا به هر حال میگم به قول تو سه تا بازی آینده رو از دست داد. نکته مثبتش اینه که به بازی به فینال لیگ کاپ میرسه، همونجوری که برونو گیمارش میرسه به فینال،
بله بله.
یعنی اون موقعی که قلب هواداره فکر میکنم نیوکاسل تو حلقشون گیر کرد وقتی که گیمارش بی خود و بی جهت بازی برگشت نیمه نهایی کارت قرمز رو گرفت، آخ یک دو سه نه میرسه بله. چون شامل رقابت های مختلف داخلی میشه،
بله بله، نبوده گیمارش هاش تو این بازی خوش نشون داد جلوی وست،
آره یعنی آره. آره. اون کلیدی ترین مهره شونه، ببین دقیقاً همینه، یعنی لیگ فینال لیگ کاپ میتونست با بدون با غیبت کلیدی‌ترین مهره یونایتد و کلیدی‌ترین مهره نیوکاسل باشه، خب قشنگ چه کاریه،
آره چه کاری،
ترجیح میدیم جفتشون باشن که واقعا زور واقعیشون
با همه شرایط با همه قوا بازی کنن،
کاملا با تمام قوا مقابل هم بازی بکنن. و چیزی هم که راجع به لیدز و جسی مارش گفتی، حالا من نمیدونم، من واقعا جسی مارش رو دوست داشتم و به نظر مربی قابلیه، یعنی اون شمایل حالا به قول تو تدلسوی و فوکاهی و تنزی که ازش توی رسانه‌ها ترسیم میشه خیلی درست نیستش، ولی واقعا چاره‌ای نبود اخراجش. و میخوام بگم که از منظر یونایتد به قول تو بازی سختی وجود نداره، ده بازی ساده وجود نداره در لیگ، مگر اینکه مقابل لیدز یونایتدی باشه که کریس آرماس روی این کارت چون که انگیزه مضاعفی هم میگیرن بچه ها،
بله بله، کریس آرماس که دستیار رالف راگنیک بود،
فایده ای داشت، حالا من نمیدونم
که کمک میکرد بیشتر به خرابکاری رالف راگنیک،
به هر حال آره، یعنی یه عامل انگیزشی مضاعفی میشه که رفت و برگشت با مقابل لیدز کردن. بازی بعدم مقابل لستر سیتیه،
بله بله، این سه تا بازی دیگه، چهارشنبه یک شنبه و بازی بعدی که لستر، و آرش ببخشید واسه طرف تو پرانتزی هم بگم تعداد بازیای یونایتد به امام راجع به لیورپول حالا میرسیم، لیورپول
ماهی 8 تا بازی دارن میکنن،
حالا هر 3 4 روز یه بار دارن بازی میکنن، فرق نمیکنه، حالا جلوی لیدز بازی کنن فرق میکنه، ولی به هر حال تعداد بازی زیاد و کمبود نفرات اونجا به تیم لطمه میزنه، به نظرم همه اینها باعث میشه که یونایتد شرایط خطرناکی پیدا بکنه. اون چیزی که گفتیم حذفشون از لیگ اروپا این توجیه نیست برای اینکه اگه جلوی بارسا باختن، این کمک به تیم به خاطر اینکه هدف گذاری اصلی رسیدن به اون دو تا کاپ داخلی و حضور ویژه، به خصوص حالا شرایطی که سیتی ممکنه پیدا کنن تو این فاز، یعنی ازش امتیاز کسب بشه یا هر چیزی در پرمیر لیگ، حضور ویژه‌ای که یونایتد میتونه اون بالا پیدا بکنه، در نتیجه این تعداد بازی زیاد وضعیت تیم رو شکننده میکنه به لحاظ بدنی،
حتما، یعنی حتی اگر که بگیم حالا یونایتد میتونه بدون کازمیرو هم باید
نه دیگه میتونه که نباید این کارو
بکنه، نه به شکلی که بیمارگونه متکی بشن به حساب است بشن بهش، ولی حتی اگر بگیم که حالا بدون اونم میتونن لیدز و لستر رو ببرن، هم مسئله اسکواد بازیکن نیاز داره دقیقا. تیم
بازیکن کم دارن
جدا از بحث کیفیت صرفا نیست، بحث کمیته
دقیقا.
و حالا به هر حال میگم حالا این آمار مثبتم تو در نظر بگیر که این 13امین پیروزی پی خانگی یونایتد در رقابت‌های مختلف بود اوکی و این بی‌نظیر در دوران برهوت پس از الکس
بله بله
خب یعنی به هر حال نشانه پیشرفت کاملا دیده میشه. راجع به سیتی خب پویان دیروز ما داشتیم راجع به حالا خبری که همون لحظات اومد بله خبر اولیه‌شو راستش بخوام من خیلی جدی نگرفتم به دو دلیل. به خاطر اینکه یک همون چیزی که تو پادکست قبلی فوتبالی که داشتیم دو فصل 20 کی بود؟ دو
بله بله هم 20 بود فکر کنم.
آره که یوفا محرومشون کرد از حضور در دو فصل پایپ چمپیونز لیگ و فرجام خواهی کردن به دادگاه عالی ورزشی کس و اونم حالا میگم جوری که اونجا تبرئه شدن، یعنی تبرئه شدن هم یه جور عجیبی بود چون من اون روز که داشتم حرف می‌زدیم جزئیاتش یادم رفت، یه بررسی کردم یه دلیل اصلی که در واقع اون مستنداتی که به دادگاه ارائه داده شده بود و قبول نکردن به خاطر اینکه از یک زمانی دیگه گذشته بود، یعنی تاریخ مصرفش گذشته منسوخ شده بود دیگه. خب اینا خودش عجیب بود واقعا لاتون پرونده قضایی. کاری ندارم، دیروز خبری که اعلام شد میگم من خودم در وهله اول جدیش نگرفتم، یک به خاطر همین گفتم دوباره تکرار میشه دیگه، کاری نداره متهم میشن تبرئه میشن چرا وقتمون رو تلف کنیم.
مجموعه از وکلای زبردستو میفرستن اونجا
حتما و از اون سمت هم داستان یووه رو داشتیم که چه کار خوبی هم کرد، گفت اوکی بذاریم رأی نهایی صادر بشه چون الان نمیدونه، حداقل یک سری داده هایی داشته باشیم که بتونیم راجع بهشون حرف بزنیم. هنوزم که هنوزه میگم بعد با احتیاط و خیلی عصاب دست از کنار این مسائل رد
شیم،
چون من
صحبت بکنم.
حتی آخه فکت ها هم میدونی فکت ها تغییر میکنه، رأی ها برمیگرده. حالا به هر حال چون دیگه یووه 15 امتیاز کم کردن راجبش حرف زدیم. خب مثلا نکتهش اینه که ببین من حالا توی دیشب بالا امروز صبح داشتم به تاکسپورت گوش میدادم، حالا جاهایی که منابعی که دارم و آدم هایی که مثلا ژورنالیست ها و آدم هایی که تخصص دارن توی این ابعاد مدیریتی و قضایای ورزشی متفق القول بر این باور بودن، قشنگ گفتم که پریمیر لیگ نه تنها پریمیر لیگ بلکه دیویژن وان و اصولا سطح اول فوتبال انگلیس تا به حال سابقه چنین اتهام بزرگی به خودش ندیده.
درست.
مثلا به یک باشگاه درجه یک.
درست.
خب یعنی اینکه شما اتهامی که بهشون زده میشه که بالای 100 مورد تخلف مالی داری.
بله بله.
بالای 100 مورد.
بله.
خب
تا سال 2018 رو در بر میگیره.
اوکی خب و نکتهش اینه ببین من میگم همینجوری یه تورقی فقط کردم چون خیلی چیز پیچیده بود. دو تا چیز به نظرم خیلی برجسته و گلدرش بود. خب
که باعث شد نظرت رو تغییر بده نسبت به چیزی که دیروز
دقیقاً
فکر می‌کردی.
به نظرم رسید شاید نه قضیه جدی باشه.
جدی آره.
یک این که نمیدونم سر قرارداد روبرتو مانچینی خب انگلیسی شادو کانترکت میگن نه فارسی
قرارداد در سایه قرارداد مخفی
آره نامکتوب هر چیزی یکی اینه مشکل بزرگ که خب خیلی بحث جدیه که مثلا چه میدونم خیلی ساده که باشگاه میتونسته به لحاظ این که بتونه با خودش تطبیق بده با اون قوانین FFP مثلا دارم میگم عدد درستشو نداریم الان 10 میلیون سالی به روبرتو مانچینی حقوق بده و گفتن اوکی، یعنی جوری که اعلام رسمیشون این بوده ولی از طریق یه کمپانی دیگه‌ای که تحت مالکیت خود مجموعه باشگاه بوده چه می‌دونم 5 میلیون یا 10 میلیون اضافه آره همون شادو کانترکت به قول قرارداد تو سایه بوده اضافه شده به حقوق مانچینی
دایا.
یکی این بوده خب و یکی دیگه که منظورم اینا باز خیلی جدیش میکنه اینه که بستن قراردادهای حامیان مالی خب در واقع اسپانسرهاشون به شکل همون سوری
بله
همون
بله.
که راجع به یوونتوس حرف می‌زنیم خب که میگم باز ساده‌ترین نوع بیان شاید اینه که من یه باشگاهی دارم خب همون داستان FC حقیقی و اینا
بله.
و یه خط ایرلاینی هم دارم، یه خط هواپیمایی هم دارم
حقیقی ایرلاین
ایر حقیقی
آره
ایر حقیقی خب و من از جیب راستم میذارم توی جیب چپم، یعنی به اون ایر حقیقی میگم که آقا شما اسپانسر ما این سالی 50 میلیون خب اون 50 میلیونه که واقعا از یک منبع خارجی به شکل طبیعی وارد نشده، این تزریق مصنوعی اون سرمایه میدونی و بنابراین اینم
دوپینگ
دقیقاً اصلا بهش میگن دوپینگ مالی اصلا کاملا. خب اگر اینو ثابت بشه و اگر این اتهامات میگم باز آدمایی که من راجعشون حرف میذارم منابع موثق من چیزایی که داشتم میگفتن اینه که حتی اگر نصف اینا هم ثابت بشه خب یک جرم بسیار جدیه. خب حالا بحث حالا حرف من اینه میخوام بحث من تموم کنم با تو نظرت بگو میگم دیگه راجع به لیورپول و سری آ من دارم میگم که حرف من اینه سیتی قبلا هم متهم شده گناهکار شناخته شده و تنبیه هم شده مجازات شده خب منتها مجازات مالی خیلی بی ربط همونجوری که پی اس جی مثلا برای این باشگاه خیلی سخته که مثلا چه می‌دونم 2 میلیون مجازات بپردازن نه واقعا خب من میخوام بگم اگر اگر اوکی اگر بی گناهن اگر کامل تبرئه شدن که هیچ بیگناهن دیگه، بیگناه که آدم معجزات نمیکنه. ولی اگه واقعا گناهکار شناخته شدن، این که تمام این قوانین FFP و قوانین لیگ رو دور زدن در دقیقا دورانی که این همه چقدر 6 قهرمانی لیگ،
بله بله
اوکی، و نمیدونم هزاران قهرمانی لیگ کاپ و FA کاپ و اینا، اگر واقعا اینطوریه یک مجازات معناداری باید براشون صادر بشه، یک حکم معناداری. خب حرف من مجازات
پس گرفتن عناوین،
نه 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 نمیدونم. ببین اوکی، میخوام بگم که مجازات مالی به هیچ وجه به نظر مسخره و بی‌مزه است. خب حتی کسر امتیاز در یک فصل هم خب چه فرقی داره؟ همین الان اگه 15 امتیاز سیتی کم بشه بالای چلسی و لیورپول، حالا بیشتر بیانگر وضعیت بغرنج اوناست. خب ولی من میخوام بگم واقعا اگر که میخوایم به صورت معنادار پاتون رو محکم بزنیم روی زمین و بگی نه دیگه هرگز این اتفاق قرار نیست تکرار بشه، مجازات سنگین تر. من نمیدونم، میگم سوادشو ندارم.
مجازات سنگین تر از منظر تو چیه؟ یعنی حذف از لیگ و رفتن به چمپیونشیپ مثلا؟
حداقل میتونه معنی داشته باشه.
اوکی، اون قهرمانیاشونو پس بگیرن یا نه، همین صرف رفتن به چمپیونشیپ کافیه به نظر؟
ببین من شما رو باز ارجاع میدم به ایتالیا خب و کالچوپولی. خب بله. قهرمانی رو از یووه گرفتن دیگه،
بله
سه تا یا دو تا یا سه، حالا هر چقدر. خب و قهرمانی ها رو به اینتر بخشیدن. من میخوام بگم که اگر حساب بکنیم این 6 فصلی که سیتی قهرمان شده که در این بازه حالا الان داریم میگیم اتهاماتی که بهشون وارد شده، همیشه تیمای دوم لیورپول و یونایتد بودن.
خب سه تاش به لیورپول میرسه، سه تاش به یونایتد.
من نمیدونم، واقعا من نمیدونم. نمیخوام میگم هوادار یونایتدم و میدونم که در حتی اگه خداگاه هم بخوام کنترل بکنم، در ناخداگاه هم انقدر به خودم شک دارم که نمیتونم بی‌طرف باشم نسبت به این داستان. ولی میخوام نمیدونم آیا درسته که قهرمانی رو ازشون پس گرفت، چون اگر اون قهرمانی‌ها بابت روی کرده کاملا خلافکارانشون بوده با زیر پا گذاشتن قوانین لیگ، پس به اون موفقیت از یک راه غلط و با تخلف و هیلگری رسیدن دیگه، درسته؟
من یه سوال میکنم، اون خلافکاری و هیلگری کیفیت لیگو بالا نبرده؟
100%.
خیلی خوب، یعنی پس اینا از چند وجه و چند جنبه به نظرم باید دیگه،
به لحاظ رقابتی منظورته دیگه.
آره آره، به لحاظ رقابتی و به لحاظ سطح کیفی که پرمیر لیگ پیدا کرده با سرمایه‌گذاری خارجی.
حتما
این یعنی چند وجه داره، چند لایه داره. یه چیزی فقط اضافه کنم به اون که نظرتو تغییر داد از دیروز تا الان، اینم که این قابل ارجاع به دادگاه ورزش، دادگاه کس نیست.
جدی؟
آره آره، همچین امکانی وجود نداره و در نهایت هر تصمیمی که پرمیر لیگ بگیره، حالا اگر قرار باشه فرجام خواهی اتفاق بیفته، در خود همون
یه نهاد مستقل
در بریتانیا این کار انجام بده، در نتیجه این باز امکان وقوع همچین چیزی رو بیشتر میکنه، محتمل تره. ولی من میگم اگه همچین تصمیمی آرش بخواد گرفته بشه، این تصمیم به معنای جراحی پرمیر لیگ از منظر سرمایه گذاری خارجی خواهد بود و به معنی یک تغییر رویه ورود خارجی ها، ورود سرمایه ها از بیرون به پرمیر لیگ خواهد بود. این در کوتاه مدت به لحاظ کیفی باعث افت کیفیت پرمیر لیگ خواهد شد، چون چه طرفدار سیتی باشیم چه نباشیم، به خصوص در دوران گواردیولا و به خصوص بعد از رقابتی که بین اونها با لیورپول به وجود اومد، اونها اساسا یه جای دیگه بردن پرمیر لیگو، کیفیت بازیو، اون کیفیت رو ازش تیم ملی انگلیس استفاده بله. کرده در 4 سال و 6 سال اخیر. در این ابعاد مختلفی داره، من نمیدونم، یعنی خیلی مطمئن نیستم که آیا در پرمیر لیگ به خصوص بعد از تغییرات کیفی و تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی که پرمیر لیگ در دهه های مختلف پیدا کرده، یعنی ما دوران اولیه داریم، نیمه دهه 90 دوران رابرت مرداکه، نیمه اول هزاره سوم بله اسکای اسپورت که اون سرمایه‌گذاری مرداکو جلوشو میگیرن و اجازه نمیدن، یعنی خیلی سنتی دارم بر اساس اون اصول سنتی فوتبال انگلیس دارم باهاش برخورد میکنم. یه دهه بعد دوران رومان آبراموویچ و دوران اون مدل سرمایه‌گذاری خارجی، 5 سال 6 سال 7 8 سال بعد دوران ورود در حقیقت شیوخ عربی و این مدل سرمایه‌گذاری که برای من سیتی اتفاق افتاده، آیا این قراره که مانع از پیشروی اون پیشرفت‌های مالی سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خارجی باشه؟ آیا قراره پرمیر لیگ برگرده مثلا به اصول سنتی خودش در دهه 90؟ من بعید میدونم، به خاطر اینکه اساساً سرمایه‌داری که امروز جهان توش واقع شده که فوتبال هم بخشی از اونه، همچین اجازه نمیده، یعنی اون چرخ‌دنده‌ها و اون کارخانه، اون آپاراتوس، هر اسمی روش بذاریم، داره با شتاب و سرعت مثبت یا منفی، حالا با هر تعبیری از نظر اخلاقی نمیخوایم قضاوتش کنیم، اون داره به کارش ادامه میده، این هم بخشی از اونه. آیا به لحاظ اخلاقی میشه همچین وضعیتی رو دربارش تصمیم گیری کرد؟ بعید میدونم. از لحاظ اخلاقی میشه دربارش یک قضاوتی داشت، ولی اینکه تصمیم قضایی گرفته بشه که بخواد یک جراحی در پرمیر لیگ باشه، که بخواد اصلا ساز و کار مالی و ساز و کار کیفی باشگاه ها رو در پرمیر لیگ تغییر بده، من خیلی بعید میدونم.
ببین حرفت در منظر کلی که 100% درسته. ما هرگز برنمیگردیم به دوران معصوم دهه 80 و اوایل دهه 90. میگم پریمیر لیگ دقیقاً لحظه‌ای بود که فوتبال انگلیس روح خودش رو فروخ، حالا به هر کس و به هر چیزی که تو ذهنتون میاد، و هرگز هم پسش نخواهد گرفت. حقیقت محض.
ببخشید تو اون روح فروشی هم ما اگه نخوایم کامل اخلاقی نگاش کنیم، در مقام تماشاگر لذتش رو بردیم.
نه حتماً.
یعنی این چند جانبه، چند وجهیه.
نه اینکه بحثی توش نیست، یعنی ما داریم راجع به کیفیت پریمیر لیگ تو همه این سالا حرف میزنیم. خب دلیل این که بزرگترین بازیکن و بزرگترین مربیان همه وارد این لیگ شدن به خاطر همون سرمایه‌گذاری‌های خارجی که تو بهش اشاره کردی، یعنی اولیگارشا و شویخر و همه اینا، یعنی غیر از این بود اصلا نمیشد. خب من احساس میکنم ببین این شاید قرار بود راجبش حرف نزنیم،
نداریم کامل صحبت.
نه ولی نه ببین من احساس میکنم این مثل اینکه این پرونده 4 سال در تحقیق بوده. خب یعنی الان تازه این ماحصل 4 سال تحقیق و جمع‌آوری مدارک و اینا.
بر همین میگن تا 2018 رو در بر میگیرن.
دقیقاً اوکی. خب حالا هرچی، ولی من نمیدونم، من میدونم حرفم هیچ چی میگن، حرفم به هیچ وقت مستند نیست. فقط یه حسی دارم که اتفاقی که برای یووه افتاد خیلی تفاوت داره، اصلا شبیه هم نیست، ولی به هر حال یک تیم بزرگی گناهکار شناخته شد و با کسب امتیاز روبرو شد. اتفاقی که حالا برای بارسا و مادرید به اون مفهوم نیفتاده، ولی این فشارهایی که خاویر تباس توی چند فصل اخیر روشون داشته که نذاشته سقف مجموعه دستمزدشون از یه جای بالاتر بره، که در نهایت منجر به رفتن لیونل مسی شد و همه اینا، داستان سوپرلیگ و اینا. نمیدونم، شاید این یک واکنش از سوی جامعه فوتبالی بریتانیا برای همراه شدن در این مسیر باشه.
شاید اصلا یه تغییر به حال عرف سرمایه گذاری در جهان باشه، میگیم در ادامه اون تغییر که اون تون سرمایه گذاری بخواد به وجود بیاد. ولی حالا از این ورش هم بخوایم نگاه بکنیم، حالا اون کالچوپولی در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به
ضعف وحشتناک سری آ،
ضعف وحشتناک سری آ و ضعف مالی وحشتناک تیم های بزرگ سری آ. همین پنجره زمستانی در نسبت با 10 سال 15 سال گذشته کمترین میزان ورودی رو داشتیم به تیم های بزرگ، بخاطر اینکه پول ندارن.
میلان، اینتر، یووه روی هم صفر بازیکن خریدن،
پول ندارن.
نه اینکه بحثش بارها کردیم،
یعنی به هر حال هر تصمیمی، میگم فارغ از اون نگاه اخلاقی، قضاوت های اخلاقی، مجموعه از عواقب و تبعات رو به همراه داره. آیا پرمیر لیگ، آیا اون سرمایه گذاری کلانی که هی روز به روز هم داره بیشتر میشه، اون فوتبال سنتی معصومانه که تبدیل به یک صنعت شده، و میدونیم فوتبال در بریتانیا یه تعریف مجزای دیگه هم داره، چون یک عنصر هویتیه در یک جامعه پسا برگزیت تک تک شده، اون یک عنصر هویتیه. آیا اونها تن خواهند داد به این؟ نمیدونم، یعنی فکر میکنم از منظر اقتصادی گفتم بعید میدونم، ولی از اون منظری که باز خودت هم داری میگی، یعنی اون به لحاظ تغییر فرهنگ، تغییر مختصات فرهنگ در عرصه های مختلف، شاید اونها سعی بکنن یک تعادلی به وجود بیارن بین اون تغییرات فرهنگی که تأثیرش روی شکل کیفی سرمایه‌گذاری خارجی پرمینگ میذاره، با اینکه اونقدرم حالا نخوان ضرر بدن به لحاظ مالی، اونقدرم نخوان به لحاظ کیفی اون چیزی که بهش در سالهای اخیر رسیدن از دست بدن.
آره، در نهایت به من فهم، خب حس شخصیمو بگم، حالا منتظر میمونیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. بله. ولی به هیچ وجه من برام قابل قبول نیست که اگر همین اتفاقات اونها در واقع مجازات شدن به سنگین ترین شکل ممکن و قهرمانی لیگو ازشون گرفتن و سه تاش اومد برای یونایتد و سه تاش برای لیورپول، من هرگز آخر عمرم نتونم بگم که تا آخر عمرم که نه، تا وقتی که یه بار دیگه به شکل واقعی قهرمان لیگ شدیم نمیتونم بگم تیمم 23 بار لیگ برده. نه 20 بار برده، اون سه بار دیگه بی ربطه. میدونی یعنی اصلا جالب نیستش، اصلا با هیچ ور قضیه
به خصوص که همه سالا همراه بودیم، یعنی این فصول حیرت انگیز این رقابت سیتی لیورپول.
آره، بعد یکی از شمایل ترین لحظات تاریخ فوتبال آگوئرو چی میشه اون؟
هیچی
نبود، یعنی
دود میشه میره هوا،
نمیدونم، خیلی شرایط
سب کنیم ببینیم.
آره آره، حالا دیگه بیشتر از این راجب صحبت نکنیم، راجب یک گپی راجب لیورپول بزنیم و بریم سری آ. نمیدونم چه چیز جدیدی میشه راجع به این افت لیورپول گفت، شکست واقعا وحشتناکشون مقابل وولز.
بعد از باختشون به برایتون بود فکر کنم، آره، اون 3-0 که کلوب گفت این بدترین نمایش تیمی از آره اون بازی بود، یا حالا
یا اون بود یا برنتفورد،
برایتون بود فکر کنم، چه ایش به حال یکی این بازی ها بود، نمایشه ضعیفشون من از میرسید اون نهیبیه که قرار از طرف کلوب وجود داشته تیم به خودش بیاد، تیم به خودش نمیاد به خاطر اینکه هم به لحاظ روحی روانی وحشتناک اوف کردن، همون چیزی که خود تعبیر که استفاده میکنه هنگوور فصل پیشن، تو 4 تا تورنمنت حضور داشتن، در نهایت
64 بار به زمین رفتن، نهایت چیزی که میشد
دقیقاً. و یادتون بازی با اسپرز که 2-2 شد و دیگه خیلی هم کلوب ناراحت شده و لجش گرفته و این چه وضع بازی اسپرز و اینا. آرش اونا بازی مال کی بود؟ فکر می‌کنم بازی برای ماه می بود اگه اشتباه نکنم، یعنی جزء اون یک ماه آخر پایانی لیگ بود و اونها داشتن کماکان تو اون بازی نمیدونم 50 خورده‌ای که داشتن انجام میدادن از اول فصل با یک شتاب وحشتناک پرس می‌کردن، یعنی دیوانه‌وار پرس می‌کردن. یعنی این تیمی بود که فصل پیش داشت با تمام انرژی که داشت، با اون آخرین ذرات انرژی که وجود داشت در همه بازیکن‌ها اون شکلی بازی می‌کرد. الان جلوی وولز می‌دیدیم 20-25 دقیقه ابتدای بازی و نمایش لیورپول کامل خاموش، کامل رام، کامل مطیع بازی وولز، حداقل پرس برای هجوم به سمت بازیکن وولز وجود نداشت. و حالا بحث روحی روانیه که اونا خمار و هنگوور فصل پیشن و یک بحث توان فیزیکی، توان بازیکن هاست. در کنار این یه بحث در حقیقت اون تصمیمات فنی مدیریتی برای جذب بازیکن‌های جدید که هر دو انتقال لیورپول، یکی حالا در مدت زمان بیشتر و یکی در مدت زمان کوتاه‌تر، انتقال‌های شکست خورده به نظر می‌رسن، هم آرتور ملو تابستون و هم گکبوی که بعد از ورودش به لیورپول، خودت هم گفتی، یعنی بهترین تعبیر رو داشتم اون موقع که اینها نیاز به بازیکن تون پست نداشتن، اونها نیاز به هافبک داشتن. و خب میدونیم بعد از اون تغییراتی که به عنوان نفرات کناری کلوب به وجود اومده، مایکل ادواردز و آدم‌هایی که رفتن، طبیعتاً یک خلایی به وجود اومده در تصمیمات فنی فوتبالی باشگاه برای جذب بازیکن جدید. همش هم بحث مالی نیست، میبینیم خب تیم‌ها در همین پنجره زمستانی میرن برای جذب یه بازیکن به صورت قرضی، منتهی اون انتخاب مناسب، انتخاب درست برای پوشوندن جاهای خالی تیم انگار وجود نداره و اون خروجی اون تصمیمات نمیتونه به تیم کمک بکنه. الان هم این بحث جذب بازیکن جدید، هم بحث تمدید قرارداده. یعنی وقتی خط هافک لیورپول نگاه میکنیم، بازیکن‌های با سن بالا، جور هندرسون، فابینیو، تییاگو آلکانترا، خب اینا ادامه‌شون در باشگاه به چه صورت خواهد بود؟ یعنی در حالتی که هم به لحاظ فوتبالی اوف کردن، هندرسون که نیمکت نشین شده، تییاگو آلکانترا که خیلی اوف کرده، دیدیم چقدر ضعیف ظاهر شد سر گل سوم که اصلا هیچ برگشتی نداشت برای اون توپی که از دست رفته بود، و فابینیوی که به قول خودت فوتبال انگار از یادش رفته، اصلا گفت فوتبالش تموم شده و مجبوره که از بازیکن بایچتیچ آره مجبور از اون استفاده کنه، که خب نیست، یعنی در تراز اون تیم یا در کاری که بتونه برای اون تیم انجام بده نیست، دقیقاً بچه است. یعنی قبلا گفتیم بازیکن‌های در اون سن باید بتونن کم کم با دقایق اندک اضافه بشن به تیم، خب اون نمیتونه این کارو انجام بده. در این چه وقتی لیورپول خط وسط نداره، عملاً هیچی انگار نداره، چون دفاعش هم حالا در روزی که ویجی فن دایک نیست، عملاً خب ماتیپ هم بازیکنه که، یعنی یه بحث تمدید قراردادهای بازیکن‌های با سن بالاست، یه بحث هنگاور بودن روحی تیمه، یه بحث اینه که تیم به لحاظ بدنی امکان نداره، یه بحث همون چیزی که خودت بارها میگی پر شدن یک چرخه 7 ساله است و اشباع ذهنی بدنی یک تیمه که انگار انگیزه ای ندارن و نوسازی که بعد یکی دو فصل پیشتر اتفاق میافتاده و بازیکنای جدیدی که نتونستن اون جای خالی بازیکن قبلی رو پر کنن، داروین نونیزی که اساسا اعتماد به نفسش از دست داده، این اتفاق ممکنه همین الان برای خود کدی خاکپو هم افتاده، یعنی خاکپو اصلا دیگه نمیتونه اون بازی که جام جهانی برای خودش انجام بده برای لیورپول انجام بده. مجموعه از بدبختی ها، مجموعه از مشکلات زیاد آوار شده، خراب شده رو سر لیورپول کلوب و به نظر میرسه فصل براشون تموم شده است. یعنی با توجه به جایگاهی که در لیگ دارن، با توجه به اینکه اون دو تا تورنمنت داخلی از دست دادن و تنها چیزی که میتونن این انگیزه رو درشون به وجود بیاره که فصل رو ادامه بدن، چمپیونز لیگ که قبلا با رئال مادرید بازی دارن.
آره مادرید هم حالا جمعه صحبت میکنن، اون آره شرایط جالب باخت در این هفته
باختن، آره بعد از اون همه تعریفی که کردیم ازشون.
آره ولی حالا به هر حال اون بازی، میگم بازی عجیبی میشه اون بازی. راجب لیورپول پویان، ببین همین زنی زوج خط دفاعی وقتی چیکار کردن سر گل اول و دوم، ماتیپ و جو گومز. ماتیپ که اون گل به خودیش بود، جو گومز که هر بازی دیری به سرپا داشت میخورد و یه سوپر گل به برایتون میدادیم، بازی هم توپ از دست آلیسون زد که اونور کرگ داسون گل دوم بزنه.
بخشش ماتیپ هم گل به خودش بود، هم ذهنی که درست کار نمیکنه، یعنی تو اون لحظه جایگیریش اصلا نمیدونست چی کار کنه،
اصلا دوچار دودلی و تردید برم نرم وایسا،
و همون دودلی باعث شد که اون گل به خودی اتفاق افتاد.
کاملا همینطوره. و اینکه ببین مسئله همونجوری خود کامل توضیح دادی، بله مجموعه از مشکلاتو الان دارن خب، ولی من میخوام بگم که از یه منظری که ذره مثبتم بخواید نگاه بکنیم، شاید قدم این شبه تیر و تار نباشه. خب ببین به هر حال گفتی داروین نونز اعتماد به نفسش از دست داده، کدی گکپو تازه وارد شده، ولی به وقتی مجموعه عناصر هجومی لیورپول نگاه می‌کنی، گکپو، داروین، صلاح، لوئیس دیاز برگرده، دیوگو ژوتا برگرده، بابی فرمینو به هر حال هست هنوز چقدرش بازی برسه، خب یعنی تو با این 6 تا نمی‌تونی بگی اینا مشکل دارن در عناصر هجومی واقعا. خب اوکی خط دفاعی ببین فول بک‌ها همچنان شاید نیاز به ریست ذهنی داشته باشن، ولی یه دفعه یه شبه که کیفیتشون از دست ندادن، چندین و چند سال به عنوان اصلا بازیکنان که باز تعریف کردن اون پست.
بله،
حالا ویرجیل ون دایک برمیگرده، خب کاناته برمیگرده، شاید بگیم حالا یه مدافع مطمئن‌تر نسبت به گومز و ماتیپ. خب من میخوام بگم در بود دفاعی و گلرشون هم که عالیه، در بود هجومی و دفاعی اونقدر نی مشکلی ندارن.
نه ولی لحاظ پرسنلی مشکل ندارن.
نه ولی وقتی به خط میانی نگاه میکنی میگم مثلا آدمیه که کمرش شکسته و هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب تو با خط حمله خیلی برنده ای داری، با تیم جذابی میشی، میتونی بازی رو 4-3 4-2 ببری، نتیجه بگیری. وقتی خط دفاعی خیلی خوبی داری میتونی محافظه‌کارانه بازی که مورینیو یکی چکش ببری
مثلا نیوکاسل. بله
ولی وقتی خط میانی نداری هیچ کاری نمیتونی بکنی. مشکلی که الان لیورپول داره، مایکل ادواردز خیلی کلید واژه است به نظر من، کلید اسم هر چیزی اسمشو بذاریم، به خاطر اینکه دقیقاً این آدمی بود که اصلا میگم حالا اونایی که به کمپین لیورپول خیلی نزدیکترن بهش میگن معمار این دوران پر زرق و پر زرقوار نه بود، پر افتخار یورگن کلوپ بود، قهرمانی لیگ، قهرمانی چمپیونز.
لحاظ کیفی سطح بالا و فوق العاده.
دقیقاً یعنی آدمی بود که حالا چند سال قبل از اینکه به مقام مدیر فنی هم برسه به عنوان آنالیزور و اینا توی باشگاه بود و میگم خریدها، این خریدای انقدر هوشمندانه است. یا مانه بگی تا جینی واینالدومی که هنوزم که هنوزه یونایتد، میگم یونایتد، لیورپول حسرت از دست دادنش بود. چقدر ساده از دست شدیم، نتونستن جاشو پر کنن. خب من میخوام بگم راه ساده، خب اینه که حالا اینم مشکلش اینه که اف اس جی الان خودشون توی دو دلیان که میخوان باشگاه نگه دارن بفروشن هر چیز دیگه. راه سادهش اینه که یورگن کلوپ بگه میخوایم برگردیم به دوران اوجمون، 250 میلیون نه برای 10 تا بازیکن و نه
دو تا بازیکن،
برای دو تا هافبک. چون میگم ما الان در دوران پسا انزو زندگی میکنیم، مثلا یه دوران جدیدی برای هافبک های میانی. 250 میلیون به من بدین، من میرم باهاش جود بلینگام و دکلن رایس رو میخرم و همه چی درست میشه. اوکی این اتفاق نمیفته به دو دلیل، که همچین سرمایه در اختیار کلوب قرار نمیگیره و حالا بلینگام رایس رو اصلا نخوام بیان لیورپول. خب ولی من جدی دیروز داشتم فکر میکردم با هم که داشتیم حرف میزدیم، اگر یه ذره لیورپول میخواست خلاقانه تر فکر بکنه، خب یه ذره به این فکر بکنن که اوکی در کوتاه مدت این مشکل رو حل بکنیم، چه گزینه هایی میتونن توی ژانویه داشته باشن
به صورت همون قرضی که گفته،
دقیقاً چه گزینه هایی میتونن در تابستون داشته باشن
با قیمت پایین تر.
هاف بک میانی هایی که میگم اگر رویایی نباشن که 100 میلیون بدیم بهترین های انگلیسی ها رو بیاریم. خب ببین یه لیست من خیلی کوتاهی، همین میگم واقعا 10 دقیقه بیشتر طول نکشید،
درست
شامله اگه پیدا کنم میگم. هاف بک هایی که لیورپول میتونه بگیره تا از این دوران افت در بیان. کجا رفت؟ اوکی پیدا نمیشه. اوکی الटरनेटیو ها، خب فرس الटरनेटیو، روبن نوش، مویسس کایسدو، الکسیس مکالیستر، استانیستوف لووتکا، سوفران امروات، کنراد لایمر، محمد کامرای موناکو، سسوفوکانای لانس، جاش دا سیلوا، جو پاولینیا، داوید فراتزی ساسولو.
بله بله.
10 دقیقه طول کشید من اسما رو بذارم کنار هم دیگه. ببین یعنی گزینه وجود داره که شما میتونستین بخرین. همون کدیگک با چی بود واقعا؟ نیازی بهش نداشتید.
آره.
یعنی قبول دارم. اوکی.
آره. و حالا یه سری از بازیکنایی که گفتی احتمالاً مقصد بعدیشو مشخص، مثلا لایمر مونیخ میره، آره یا فراتزی احتمالاً به تیم دیگه ایتالیایی خواهد رفت.
به هر حال میشد
حتماً
تلاشی کرد برای
یعنی اون خلاص دیگه. آرش وقتی اون جایگاهی که کسی بتونه کمک بکنه به تصمیمات فنی باشگاه وجود نداره، عملاً اون خلای خودشو نشون میده. میگیم این همه اسم الان تو آوردی، آرتور ملو کجاش بود؟ هیچ جاش نبوده دیگه. یعنی آرتور ملوی که قرار بود
جوک خیلی بیمزه بود
بیاد اون کمبود لیورپول رو پر بکنه، خودش یه چیزی شد، یه اضافه ای شد بر مشکلات لیورپول، چون بازیکن مصدومه که اصلا نمیتونه ازش استفاده بکنه.
به هر حال اوکی، بریم راجع به سری آ میگپی بزنیم. بله بله. خیلی بحث پریمیر لیگ
خیلی طولانی شد. آره چون خیلی سرخط زیاد بود. آره راجع مسائل مختلف.
آره خب چشم سرنمو دور دیدیم لالیگا رو
لالیگا جمعه راجع به سوال.
آره نه حالا شاید اصلا در اون ادیت نهایی اصلا بخشش کم کنیم، خیلی طولانی شد. ولی سری دربی دلا مادونینا و اوکی من نمیدونم اینو گفتم توی پادکست یا نگفتم، حالا به هر حال منظورم فکر کنم رسوندم سر بازی با لاتزیو. خب و نمایش واقعا رقت انگیزی که میلان تو اون بازی داشت.
بله بله 4-0.
4-0. آره چیزی که آریگوساکی گفت بعد از این بازی، آریگوساکی کبیر، گفتش که استفانو پیولی با تغییر سیستمش از همون 4-2-3 که همیشه گیش به 3-5-2، اولا که چند ساله؟ 3 سال 4 ساله بله. مربی میلان هر آنچه کاشته بود و لگد مال کرد،
پنبه کرد
آره. سوزون بذرش و هر چیزی. بله. خب و باعث شد این خیلی جمله مهمیه و وحشتناک شنیدنش از آریگوساکی، باعث شد که دربی یک تیم داشته باشه و تیم دیگه عملا حکم حریف تمرینی، حالا به تعبیر خودمون کیسه بوکس رو داشت.
آره حتما.
و این وحشتناکه
حتما، به خصوص نیمه اول.
و تازه یکیچ بازی رو باختن، میدونی؟
آره شانس آوردن که حالا خب گل وی آر اینتر رد شد، موقعیت های زیادی. آره. که نیمه اول اینتر
دو تا گل، هم
دو تا گل. بله بله دقیقاً دو تاش رد شد و موقعیت های زیادی که داشت، دقیقاً یعنی اون یه جور اعلان تسلیم شدن بود، اعلان این بود که دیگه کاری از دست من بر نمیاد.
ورشکستگی ایده به قول خودتون،
حتما ورشکستگی ایده بود از طرف پیولی بازی. و نکته اینه که اونا یعنی سعی کرد حداقل با یک چیزی که نشون تغییر تاکتیکی که مثلا میلان بخواد خاصیت آینه وار جلوی اینتر پیدا 3-5-2 بازی کنه، ولی جونیور مسایاس هافبک تیمی که بخواد 3-5-2 بازی کنه یا نه اوریگی و اولیویه ژیرو بازیکنایی که دوتا بازیکنی که بخوام بالا بازی کنن،
چرا لیاو تو ترکیب اصلی قرار نگرفت؟ حتی تنها بازیکنی که یه منطقی داشت قرار گرفتن تو این سیستم لیاو کنار
حتما جیرو. این قرار بود 3-5-2 بازی کنی، بعد استفاده ویژه از لیاو به عنوان بازیکن کناری، حالا 3-5-1-1 هر چیز هر اسمی که روش بذاریم، بعد از اون میتونستی استفاده، چون ژیرو و اوریگی که هیچ تحرکی نداشتن، هیچ فعالیتی نداشتن، بعد آرش دیگه واقعا در همه ابعاد وضع تیم خراب شد. نیمه دوم ضربه ایستگاهی براش اومد، الیو ژیرو داشت ضربه ایستگاهی میزد، همچین چیزی دیده بودیم در زندگیمون؟ نمیدونم. و 4 باخت پیاپی در 4 بازی، به نظر میسه که پایان دوران پیولیو به زودی رقم بزنه، چون بحث باختا یه بحث کیفیت بازی و بحث از دست رفتن اون اعتمادی که بین بازیکنها و مربی وجود داره. خود بازی ندن لیاو ادامه بازی قبلی هم بود، یعنی یه جور اعلام نارضایتی سرمربی از بله. بازیکنشه و یه جور فاصله که بین اون بازیکن، چون اینم باز معنیدار بود که وکلای لیاو اعلام کردن که نه تکذیب کرده همین خبرایی که وجود داشت، نه اون خوشحاله میخواد در میلان بمونه و اینها.
ممکن روز اولمون رو داریم فوتبال تماشا می‌کنیم، باشه
حتما، یعنی به هر حال اون یه جلب توجه هم هست برای اینکه قیمت بازیکن بالا برن، ولی نه، یعنی به نظر دوران پیولی در میلان به پایان رسیده.
آره، و اینکه اصلا این نکته هم خیلی مهمه پویان، که حالا پاول مالدینی به هر حال قدرت اجرایی زیادی داره تو باشگاه دیگه، اینکه به بازیکن‌های جدید که خب قاعدتا با نظر نهایی و تایید نهایی مالدینی بودن شما بازی نمیدین، یعنی اون شکافه بین مربی و مدیر فنی هم وجود داره. خب میدونیم دیگه معمولا کسی که بازیو میبازه مربیه دیگه، رختکنو از دست میده، حمایت تیم فنیو از دست میده و دیگه کارش تموم دیگه.
آره.
کار خاصی نمیشه که، حالا میگم حالا
از اون منطقه سهمیه هم خب فاصله گرفتن، به قول خود اینجوری آدم پیدا کنه دیگه، بعد برام لیگ کنفرانس، چون فاصله هم هی بیشتر میشه. تیم که میبره
نه دیگه
تیم که میبره میبره، مثلا اتفاقی که براش فصل پیش افتاد، چون اونجا هم بازی خود منطقه غیر طبیعی حکم فرما و اون خلای قدرت و اون قهرمان میلان واقعا معجزه آسا بود. حالا که میلان ایسی میلانه با لستر به لحاظ تاریخچه پرشکوه باشگاه قابل مقایسه نیست، ولی شکلی که اونا فصل پیش قهرمان شدن به لحاظ در نظر گرفتن مختصات یک فصل لستروار بود، یعنی اگر اون خلای قدرت وجود نداشت امکان نداشت میلان فصل پیش قهرمان بشه. اون بردا برد آورد، این فصل همش دارن میبازن باخت میاره. و آره،
حالا حداقل این چی میگن توالی روند شوم تعداد گلایی که بالا میرفت به هم خوردی.
آره، حداقل یکیش باختن سیج
از تورینو حساب میکردی، تورینو یکیش باختن، 2-2 لچه، 3 از اینتر سوپر کوپا، 4 لاتسیو، 5 ساسولو. میگن بازی
آره از کی بازی شروع شد؟ آره دوباره از بعد از جام جهانی تقریبا. آره. از اواخر دسامبر.
اواخر دسامبر دیگه
بازی
دیگه، 2 روز قبل کریسمس بود.
بله، اواخر دسامبر اوایل ژانویه بازی شروع شده و الان در فوریه هستیم. در تقریبا 40 روز میلان فقط یه بازی برده،
همون بازی اول
سالرنیتانا، و بقیه رو همه رو از دست داده. این دیگه همه چی رو داره میگه درجه میلان.
اوکی خیلی خب، یه اشاره هم فقط داشته باشیم
به پرواز
اوزیمن. نه اوکی، بذار قبل یه آمار اول اعلام شد خب، که بعدا مشخص شد نه مشکل داره، کامل نیست، چون همه به بیشترین میزان ارتفاعی که یک بازیکن در تاریخ سری آ از زمین گرفته رو پرش کریستیانو رونالدو میدونستن.
بله.
مقابل سمپ بود فکر کنم گلی که زد، چون واقعا میگم صحنه از اون صحنه‌ای بود که مثل نیوی میتریکس تو هوا معلق.
بله. بله.
و زمان ثابت میمونه همه اینا. خب رونالدو در اون صحنه 256 سانتی متر از زمین فاصله گرفت.
اوکی.
خب خودش به هر حال یه جور پرواز، یعنی میگم اینا دیگه پرش نیست،
نه پروازه
دقیقاً. خب و وقتی که اوزیمن بلند شد سر گل دوم به اسپتزیا
روی دست دراگوفسکی،
دقیقاً روی دست دراگوفسکی، هم که کلا هم دل شیر میخواد که تو اصلا روبروشی با دراگوفسکی با اون شمال،
البته الان محاسن دیگه چون کم کرد.
آره، ولی همچنان هیبت یه ذره خطرناک است. به هر حال میدونیم که اوزیمن از هیچ چیزی نمیترسه، بازیش همینه، مگر چشش اونجوری از حلقه در نمیاد. تفکر کردم مجبور شدم ماسک زور رو بزنم.
بله.
گل دومی که ناپولی زد مقابل اسپتزیا رکورد 258 سانتی متر فاصله بازن، یعنی دو سانت از رکورد کریستیانو رونالدو بالاتر رفت. خب
بالاتر رفت، گفتی 256 بود اون؟
آره 256 این 258.
اوکی بس بالاتر.
ما همه گفتیم خب حل دیگه، پس وقتی بالای رونالدو میپری دیگه بالاتر از اون که وجود نداره.
نه ولی وجود داره.
ولی ولی کن که فیکای توموری، خب
نه بابا توموری باری کردم.
توموری ببین توموری چه بازیکنی بود الان
چی شده.
خب توموری مقابل یووه در یک صحنه که من عکسش جلومه و بالای سر که چه از کلا الان بهت نشون میدم، بالای نیم تنه جورجو کیلینی پریده، ارتفاعش از زمین 263 سانتی متر بوده.
اوه 263
ارتوموری
ارتوموری
دقیقاً. آره اینم آمار به هر حال اتفاق جالب اون بازی بود. و اینکه خب ببینید اوزیمن دوباره گل زد،
بله.
خویچا گل زد،
گل زد و پاس گل داد و اون صحنه مرسی، یعنی همش همینه دیگه، یعنی وقتی هارمونی یک شیمی شکل میگیره بین دو بازیکن یا کل تیم، اون گل سوم کامل خود کوارس خیلی ها میتونست اون توپو تبدیل به گل بکنه، دروازه خالی بود. آه. ولی با فداکاری، حالا اون گفتیم بارها راجع بهش که چقدر فوتبالیست قدیمیه، چقدر به لحاظ اون تعاریف انسانی
مرام معرفت،
دقیقاً این معرفت قدیمی آره. باش هست که می‌خواست آمار گلزنی دو تا نکته است، هم آمار اوزیمن رو بالاتر ببره و هم اگه خب پاس میداد دروازه خالی جلوی اوزیمن طبیعتاً مطمئن‌تر اون توپ گل میشد و عالی، یعنی خیلی چه هم به لحاظ کیفیات فوتبالی و هم به لحاظ فضایل اخلاقی یکی از بهترین بازیکنان این فصل.
آره واقعا. و حالا این داستانی هم که خیلی جالبه، این که مثلا که یه هواپیمای گرجستان مثلا یه پرواز مخصوص چارتر گذاشته که برای بازی‌های ناپولی، حالا نمیدونم اونایی که دقیقاً حالا تو خود ناپلی یا شهرهای دیگه، تماشاگرای گرجی میان و اگه دقت بکنیم مثلا تو این دو سه تا بازی آخر تو استادیو دیگو آرموند مارادونا دیدی پرچما رو می‌بینی،
بله
برای بازی میام بازی خویچا رو نگاه می‌کنم برمیگردم.
آه چه خوب،
یعنی در این حد تبدیل به قهرمان ملی شده، پدیده‌ای شده.
از کجا اومد اصلا؟ مثل سائقه از هیچ جای ها اومد و قلب‌ها رو شکافت و محبوب دل‌ها شد
کاملا. و دیگه این صحنه بود زمین، اوکی یعنی هارمونی رختکن از این بیشتر نمیتونه باشه. واکنش اوزیمن، ببین واکنش اوزیمن ضربه رو که زد خب یه ذره لغزید و پاش پیچ ریزی خورد افتاد زمین، اولین کاری که کرد انگشتش نشون
داد این گل خویچا بوده، نه گل من.
دقیقاً منتظر چمپیونز لیگ هستیم.
ده به
راجب فقط آیس روما یه اشاره بکنیم، به خاطر که همونجوری که گفتی حالا تیمایی که امتیاز از دست میدن مثلا میلان خب راهو باز میکنن، طب آتالانتا هم باختین هم،
بله به ساسولو که بعد از اون برد در میلان دوباره آره اوج گرفتن،
حالا اونجا اخراجی هم دادن و داستان شد و اینا،
یا که میله اخراج شد
آره روی تکل اونقدر نمیدونم، حالا هر چی روی پای دومینیکو برا
چون براردی بود دیگه، آره رفت اونجا
چون براردی بود قبول. آیس روما خب بازی تیپیک آیس روما، امپولیو بردن چطور؟ با دو ضربه کورنر از پاولو دیبالا و دو ضربه سر از راجر ایبانیس که دیگه حالا عملا میگم مهمترین مهرهای هجومی آره جالاروسی شده و تامی ابراهام. خب منتها نکتهش این بودش که روما خیلی راحت میتونست توی این بازی خب حالا واقعا 4 5 تا گل بزنن، پاولو دیبالا میتونست تو همون نیمه اول هتریک پاس گل از روی ارسال ضربات کورنر ثبت بکنه،
بله بله.
تامی ابراهام میتونست هتریک با ضربات سر به نام خودش ثبت بکنه، یعنی همه اینا بود. حالا به هر حال بازی بردن انتقادی نیست، ولی برای حال برای دوستانی که ندیدن چون ما دیروز صحبت کردیم،
بله
عجیب و غریب ترین فضایی ترین
تخیلی
ترین غیر طبیعی ترین و باور نکردنی ترین مهار تاریخ فوتبالی که من دیدم
مثلا
ویکاریو گلر امپولی نیمه دوم
چی بود اسمش؟
ویکاریو
یعنی مثلا اگه همچین سیوی از ویکاریو تو اون فیلم ویکتوری فرار به سوی پیروزی جان هیوستون مثلا از طرف سیلوستر
دیگه بود تو ماچ
کامان بس آره بس
نه
دیگه فیلمه دیگه مگه آره. میشه همچین چیزی
حالا دیگه لوسش نکنیم آره دیگه. حالا سیلوستر هست
هستی که آره برای خودت دیگه قرار نیست اینجوری سیو بکنیم، ولی واقعا آره یعنی خب کلی هم با برچسب‌های کارتونی به استقبالش رفتن، میگفتن واکی و واکاشیزوما و اونم عجیب بود. آرش گفتی خودت سیو اول سیو عالی بود،
آره جان کامانچینی بود فکر
آره. سیو دوم سوپر سیو بود، یعنی دابل سیو که میگی به بچه چه دروازه‌بانی. سیو سوم
سوپر نچرال سیو،
سوپر نچرال سیو دقیقاً، یعنی این کلمه جدیده دیگه، این بعد میتونیم استفاده کنیم آره درباره سیوای تخیل
مگه پیش میاد. ببین یعنی لحظه‌ای که ببین توصیفش سخته با کلمات آره. ولی جوری که توپو گرفت این دو تا دستش روی زمین بود با کف پای چپش فکر کنم توپو دروازه آره. روی خط اصلا وات.
من به شما گفتم شب این باگای فیفا بود، یعنی مثلا یه گل می‌خوای بزنی توپ نمیره تو دروازه، اتفاق عجیبی میفته و توپ در میاد، شبیه باگ بود. منتها خب خیلی تخیلی
از اینا که مثلا من حالا من بازی شما رو ندیدم، ولی احتمال میدم اگه همچین اتفاقی مثلا برای تیم شما یا فرشاد بیفته مثلا دستا رو می‌زنی میشکنین همونجا.
پرتاب توی تلویزیون
آره خطرناک‌تر. اوکی آره واقعا، یعنی اصلا باور نکردنی بود. و به عنوان مثلا چه می‌دونم، شاید نمیدونم چی بگم دیگه،
سیو فصل که نداریم مثلا
گل
سیو حالا دیگه حالا قرن
دیگه
چرا که نیست، چون مگه چند تا سوپرنچرال سیو داریم؟
نمیدونم همون.
آره حتما جز بهترین سیو های قرن.
رنه هیگیتاف به نظرش چیه راجب این سیو؟
خیلی حسودی شد.
دقیقاً این همه من تمرین کردم، این همه
چون چرخش عقرب،
لگد عقرب. بعد بازی دوستانه توپ انگلیس کلمبیا اومده. آره حالا
بس انگار یه جور هماهنگم کرده بودن اون بازی، گفتم من توپو میفرستم تو رو خط اونجا یه لگد عقرب بزن همه.
که چی؟
حرکت محیر العقول رنه هیگویتا تبدیل سوپرنچرال سیو ریکاریش.
بله
خیلی عالی.
باش مرسی پویان،
مرسی از شما،
مرسی فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید. تا جمعه فعلا.